فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو صدق الله العلي العظيم.
وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمانان گرامی و همه بزرگواران، اساتید بنده. تشکر میکنم از مدیریت مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، به ویژه آقای دکتر خمیس آبادی، آقای دکتر آقاشایی قبول زحمت کردن این نشست رو به میزبانی اینها برگزار خواهیم کرد. قبل از اینکه بپردازیم به موضوع نشست، اجازه میخوام که یک مقدمه‌ای رو از اهداف و روند برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی خدمتون عرض بکنم جهت آشنایی بیشتر، و یک مقدمه‌ای هم در مورد این نشستی که در خدمت شما هستیم عرض میکنم و بعد میپردازیم به موضوع مد نظر. امیدوارم که نکاتی که اساتیدم همه مهمانان عزیز تو این نشست مطرح میکنن مفید فایده واقع بشه و باعث خروجی و سیاستگذاری بهتری برای حل مسائل کشورمون باشه. همایش سالانه اقتصاد مقاومتی به عنوان معتبرترین رویداد در حوزه اقتصاد مقاومتی توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی هر سال برگزار میشه. 11 دوره سالانه همایش اقتصاد مقاومتی با عنوان امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر برگزار میشه که امروز 9 نشست تخصصی این همایش است که با موضوع الگوی خوداتکایی در خوراک و احیای نژادهای دام و طیور بومی در خدمت شما هستیم. همایش اقتصاد مقاومتی هدف کلانش بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشوره که طی یک بازه 4 الی 6 ماهه برگزار میشه و ذیلش چندین نشست تخصصی که جزء مباحث اصلی و چالش‌های مهم حوزه در واقع اقتصاد کشور هستند برگزار میشه. در این همایش ما به جای مقالات مرسومی که در بسیار تماشا گرفته میشه، طرح‌های سیاستی رو دریافت میکنیم از سیاست‌پژوهان، کارشناسان و متخصصین این حوزه. خوشبختانه در این دوره تعداد قابل توجهی طرح سیاستی دریافت شده و کیفیت خوشبختانه مطلوبی هم داشته. انشالله هفته بعد هم جلسه داوری این طرح‌های سیاستی است برای انتخاب در واقع طرح سیاستی برتر. عرضم به حضور شما یکی از ویژگی‌های این همایش این استش که ما خروجی این نشست‌ها رو انشالله در اختیار سیاست‌گذاران قرار میدیم و بعد هم از دستگاه‌های مرتبط و دستگاهی که باید اجرا بکنن در واقع اقدامات اساسی کشور رو در واقع پیگیری میکنیم. و اما بپردازیم به این نشست که در خدمت شما هستیم. یک مقدمه رو عرض بکنم در مورد عنوان این نشست که خوداتکایی در واقع الگوی خوداتکایی در خوراک و احیای نژادهای دام و طیور بومی هست. بر اساس آمارنامه وزارت جهادکشاورزی در سال 1402 2.6 میلیون تن گوشت مرغ، 1.3 میلیون تن تخم مرغ، 900 هزار تن گوشت قرمز و حدود 12 میلیون تن شیر در کشور تولید شده. از طرفی وقتی آمار گمرک رو بررسی می‌کنیم در سال 1402 تقریباً 16 میلیون تن نهاده دامی وارد کشور شده که تقریباً چیزی حدود 7.5 میلیارد تومان ارزبری داشته از کشور این میزان از واردات. این نشون میده که تو بله میلیارد دلار مصرف می‌کنه ارزبری داشته. این نشون میده که تولید محصولات پروتئینی در کشور ما وابسته به واردات نهادهای دامی هستش و علاوه بر این که این میزان از واردات ارزبری فراوانی از کشور داره و میتونه باعث شوک‌ها و تکانه‌های در واقع شوک‌های ارزی به کشور هم بشه، مسئله اینه که اگر در روند واردات این محصولات اختلال کوچکی ایجاد بشه قطعاً ما شاید تکانه‌های قیمتی افزایش قیمت توی بازار محصولات پروتئینی میشیم. این مسئله باعث شده که تو اسناد بالادستی ما از جمله سند دانش بنیان امنیت غذایی به مسئله تثبیت خودکفایی در علوفه و جو پرداخته بشه یا بحث افزایش ضریب خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی همچنین مثل دانه سویا نمونه‌های دیگه و هم بحث ذرت پرداخته بشه. اما یه مسئله‌ای که وجود داره، برخی از کارشناسان اعتقاد دارن که کشور ما به خاطر محدودیت‌های آبی و مباحث اقلیمی که وجود داره امکان افزایش تولید یا خودکفایی در این محصولات رو نداریم و اعتقاد دارن که باید در این گونه موارد تجدید نظر بشه. در مقابل برخی از کارشناسان هم اعتقاد دارن که ما میتونیم راه‌های دیگری رو برای در واقع تأمین نهادهای دامی مورد نیاز صنعت دام تویرمون در دستور کار قرار بدیم، از جمله مسئله تولید گیاهان کم آببر یا بحث متنوع سازی جیره دام تویر، یا برخی عزیزان اعتقاد دارن که میتونیم از ظرفیت نژادهای دام تویر بومیمون با یک الگویی با یک سیستم پرورشی استفاده بکنیم، چرا که این نژادهای بومیمون انتظارات کم تغذیه‌ای رو دارن، که از همین جهت در خدمت برخی از اساتید ژنتیک هستیم، کسانی که در مسئله مرغ بومی و در مسئله دام سنگین و دام سبک بحث ژنتیکشون کار کردن، از نقطه نظر این عزیزان هم استفاده خواهیم کرد. خب قبل از این که من بپردازم در واقع نشست رو رسما شروع بکنیم، یه چند دقیقه در خدمت آقای دکتر خمیس‌آبادی باشیم، ایشون نقطه نظراتشون بفرمایند، بعد هم بپردازیم به نشست قبلی هم در واقع نشست های تخصصی قبلی این همایش هم اون روند رو پیش بردیم. آقای دکتر در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام از صبح بخیر دارم خدمت کلی همکاران عزیز، همکاران خوبمون در اندیشکده اقتصاد مقاومتی که زحمت کشیدن و تشریف آوردن در مؤسسه، و بسیار خرسندیم که در این نشست تخصصی که با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار میشن ما هم دخیل هستیم و همکارانمون داریم کار میکنیم، و بسیار بسیار ممنونم از راپورت و راهکاری که همکارمون در اندیشکده اقتصاد مقاومتی پیش گرفتن که برای ارتباط با در خصوص نهادهای دامی که یکی از مشکلات و معضلات اصلی هستش که ما امروزه پیش رو هستیم. خب خوشبختانه همونطوری که مستظر هستیم، مؤسسه تحقیقات علوم دامی هم که یکی از اهدافی که داره بحث همین بله و کاهش وابستگی به نهادهای دامی و تلاش او بیشتری که در خصوص خود اتکایی در خوراک دام و با راهکارهای مختلفی که مؤسسه در چند سال اخیر پیش رو گرفته، خوشبختانه به دستیابی به نکات خیلی خوبی هم دست پیدا کرده که حتما در این جلسه خدمت ارائه میدن. ما دکتر ما در این راستا یکی از اهدافی که مؤسسه خوشبختانه امروز پیش رو دارد بس این است که به کاهش و هم وابستگی به نهادهای دامی با توجه به همون مقدمه‌ای که جناب عالی فرمودی، بس این که ارزبری که متاسفانه با واردات این نهادها ما مجبوریم وارد کشور کنیم برای کشور داره، و همچنین با طرف دیگر با توجه به عنایت به اینکه ما یه سرمایه بزرگی در کشور داریم به همون نژادها و ذخایر ژنتیکی بومی که در کشور هست، چه در مورد طیور، چه در مورد دام سبک، چه در مورد دام سنگین، خوشبختانه مؤسسه تحقیقات علوم دامی هم در این راستا حرکات خیلی خوبی انجام داده. در این همین راستا یه راهکارا در قالب طرحهای کلانی که در حوزه‌های مختلف در ارتباط با علوفه، در ارتباط با تولید گوشت قرمز، گوشت سفید اینا انجام شده، برنامه و اهداف خودش داره پیگیری میکنه و اهداف اصلی همین طرحهای کلان ما، اهداف اصلی که همین نشستهایی که اساس بس خود اتکایی در تامین مواد خوراکی دام و طیور و حفظ و ذخایر ژنتیکی دام و طیورمان که هستش، که ما از ذخایر ژنتیکی در مثلا در حوزه دام سبک طیور داریم که انشالله بتوانیم علاوه بر حفظ و ذخایر ژنتیکی اینا رو بتونیم ارتقا بدیم و حداکثر استفاده رو ازشون داشته باشیم به منظور تامین امنیت غذایی و بالاخره به پایداری این سند در تامین امنیت غذایی. امروز با توجه به دو تا برنامه اصلی که در پیش روی ما هست در کشوری که بحث سند امنیت غذایی که یکی از متولیان اصلیش هم سازمان تحقیقات و به تبع آن در حوزه دام و طیور زنبور اصل، مؤسسه تحقیقات عمومی میتونه نقش خوبی داشته باشه با همکاری سایر دستگاهی که در این حوزه دارن کار میکنن. ما هم پای این امر کار هستیم که انشالله بتوانیم که حداکثر نقش خودمون در تامین امنیت غذایی که از وظایف اصلیمون هستش با این کار انجام بدیم. برنامه دیگری هم که داریم که پیش رو هستش که همونطور که برنامه هفتم پنج ساله هفتم پیشرفت است که با سیزی وظایفی بر عهده مؤسسه تحقیقات علوم و تمام زینخشانی که در این حوزه دارن کار میکنن گذاشته شده است که ما ان شاءالله با توجه به برنامه‌هایی که هستش با همکاری همه مجموعه‌هایی که زینخش هستن در تامین امنیت غذایی و تامین توسعه پایدار ان شاءالله برنامه‌های در دست اجرا داریم که ان شاءالله که در قالب همین نشست‌های تخصصی بتونیم اطلاع رسانی بیشتر داشته باشیم که مجموعه‌ای که افرادی که در این کار هستن در این راستا حرکت بکنن و نهایتاً به قول ما به اهدافی که از انجام شده برسیم. یکی از اهدافی که در این نشست‌ها هستش و پیگیری میشه و در مؤسسه هم همچین مراسم این است که تنوع بخشی یکی از راه تنوع بخشی و اقلام خوراکی است که تغذیه دام طیور استفاده میشه. ما همکارانمون همونطوری که مستظر هستیم خوشبختانه توانستن تمام اقلام خوراکی که به نوعی امکان استفادهشون در تغذیه دام طیور یا در طیور هستش ارزش غذایش مشخص بکنن و راهکارهایی که بتونه این ارزش این خوراکا بتونه در تغذیه دام و طیور وارد بشن خوشبختانه ارائه شده و تمام نیازهای دام طیورمون که در کشور هستش از نظر مادی خشک، از نظر مادی خوراک مرطوبی که هستش تامین اعتبار شده، چیز برآورد شده، نیازهایی که با توجه به جمعیت دامون که ما در این راستا که خودش برنامه بزرگی است، یه راهکار خیلی خوبی است که ما میدونیم که در چه سمتی حرکت کنیم و در برتباط با کدام جایگزین خوراک بیشتر وقت بذاریم که بتونه نقش موثری در کاهش وابستگی به نهادهای دامی داشته باشه. یکی از راهکارهایی که دیباره باز سیاستهایی که مؤسسه تحقیقات علوم دامی داره بس استفاده بیشتر و به کارگیری بیشتر از شرکت‌های دانش‌بنیان است که در این راستا کار میکنن که با هم‌افزایی که بین مجموعه مؤسسه و همچنین زینفانی که و زینخشانی که در این راستا هستن شرکت‌های دانش‌بنیان هم خیلی خوب میتونن کمک بکنن که مؤسسه هم با در این راستا داره حرکت میکنه با توجه به اهمیتی که به جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان دارن و نقش مؤثری که این شرکت‌ها میتونن به ما کمک کنن که هر چه سریع‌تر این به قول ما خودت که نزدیک بشیم و قدم اساسی برداریم این راه داریم حرکت میکنیم. بازم از شما جناب عالی و همچنین مجموعه دانشکده اقتصاد مالی بسیار بسیار ممنونم که این جلسه رو در مؤسسه تحقیقات علومی که در جایگاهی است که باید در این راستا حرکت کنن گذاشتین. ما ان شاءالله در خدمت شما هستیم که با توجه به بالاخره مجموعه‌ای که در این راستا و از بیرون هم دارن مؤسسه رصد میکنن و دنبال این هدف هستن شاید یکی از بهترین جاهایی که اینجا همین نشست برگزار بشه همین مؤسسه تحقیقات علوم دامی است که با همکاری شما، همکاری متخصصینی که در مجموعه مؤسسه و همچنین استانهای مختلف هستن انشالله ما روز بروز بتوانیم این رو ارتقا بدیم و این نشست های تخصصی که شما زحمت کشیدی پیش کردی بیشتر بشه که ما بتوانیم اطلاع رسانی بیشتر و هر چه سریعتر قدم های اساسی در راستای خود اتکایی و تنوع بخشی به مواد خوراکی در تغذیه دام و طیور و از طرف دیگر حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی کشورمان، مخصوصا ما خوب همونجور که مستثنی دستا رو گذاشته همکارمان با همکاری همه مجموعه مؤسسه تحقیقات علوم دامی و همچین استانا و همه افرادی که در این راستا حرکت میکنن، شش نژاد بومی ثبت شد. ما انشالله برنامه داریم که نژادهای دام سبکمون که الان دارن کارا اساسیش شروع شده، انشالله اون نژادهایی که میتونن نقش موثری در همین خود تکایی و با توجه به هزینه‌های خوراکی که کمتری که در نسبت به دام‌های به قول من خارجی هستش، انشالله اینا رو ثبت بکنیم و ارتقا بدیم به جایگاه این نژاد در کشور و استفاده بهتر از اون. من بیشتر از این مصادره اوقات دوستان میشم، باز در خدمتتون هستیم که انشالله استفاده بیشتری ببریم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد صحبت رو
اللهم صل علی
محمد.
خمیس آبادی عزیز همواره لطف داشتن، ما خیلی بهشون زحمت میدیم توی موضوع دام و طیور. انشالله بپردازیم به نشستمون. من اجازه میخوام قبلش به این نکته اشاره بکنم که موضوعی که مورد بحث قرار در واقع قرار داده شده بسیار گسترده و دارای پیچیدگی‌های مختلفیه. لذا به منظور این که ما بتونیم همه جوانب این موضوع رو پوشش بدیم، متناسب با در واقع طراحی که شده، سوالات اشخاص در واقع تخصصی با توجه به رویکردی که داشتن طراحی شده، خواهش که دارم به علت ضیق وقت مستقیما به سوالات پرداخته بشه و در واقع وقت رو هم تقاضا دارم در واقع رعایت بکنید، به موقع مطالب رو به پایان برسونید. به این صورتی که ما 3 دوره گفتگو خواهیم داشت، در هر دوره 7 دقیقه، دور اول به سوال اول و دور دوم به سوال بعدی که طراحی شده عزیزان میپردازن و در دور سوم باید جمع‌بندی نکات خودشون رو از دور قبلیشون در واقع داشته باشن. ما همچنین بعد از پایان دور دوم صحبت‌های عزیزان میتونیم نکات، سوالات و مطالب سایر عزیزانی که تو جلسه هستن رو داشته باشیم و انشالله بتونیم در پایان خروجی خیلی خوبی رو از این جلسه داشته باشیم. من اجازه میخوام که سوال اول رو از آقای دکتر آقاشاهی در واقع مطرح بکنم و ایشون نقطه نظر خودشون رو بفرمایند. آقای دکتر آقاشاهی، به نظر شما آیا امکان کاهش وابستگی به واردات نهادهای دامی در کشور وجود دارد؟ اگر نظر شما مثبته، چه راهکارهایی رو برای این مسئله پیشنهاد میکنید؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیزی تشکر میکنم از دوستان اندیشکده اقتصاد معاونتی که خب به هر حال سرساز این جلسه شدن. خیر مقدم میگم خدمت همه بزرگوارانی که قدم به چشم ما گذاشتند و به هر شکل من تک تکشون رو اسم میبرم، ولی به هر شکل افتخاری است که برای ما که در حضور عزیزان این جلسه رو برگزار کنیم، هم دوستانی که از بیرون تشریف آوردن، هم همکارای خوبم توی مؤسسات علوم دامی کشور، آقای دکتر خمیس آبادی هم که به هر حال همیشه پشت و پشتوانه و در واقع مشوق ما تو برگزاری چنین نشست‌ها و جلساتی بودن که خب جای تقدیر و تشکر ویژه داره. در هر صورت این که به شکل من سوالی که جناب عالی مطرح فرمودید و تو این وقت 7 دقیقه‌ای اگر بخوام این سوال رو پاسخ بدم، من اجازه میخوام فقط 3 تا اسلاید هست همین روی مانیتورم هست، اگر که اون نوشتن اقتصاد مقاومتی اگر فعالش بکنید، حالا همین توضیحی که میدم رو در واقع روی بله پایینش بله دیگه افکت و اینا هم نداره، فقط همین توضیحی که هست رو اینجا برای اینکه سم و نظر دوستانم برسه هر دو باشه. در هر صورت همونجور که خودتون مستحضرید، میگم اینجا صحبت کردن خیلی سخت هست تو این حوزه، چون در حضور بزرگان صنعت هستیم ما و اینکه به هر شکل ما چه کار میتونیم بکنیم. ببینید این یک زنجیره است، یعنی ارتقاء خود اتکایی نه این نیستش، ببخشید این نیستش معذرت میخوام. خلاصه بالا اونجا اقتصاد مقاومتی، خلاصه بالا بغل این برگه، بله بله. به هر حال ارتقاء خود اتکایی یا به عبارتی همترازی خوراک توی کشور مستلزم اینه که ما هم به ظرفیت‌های بومی و ظرفیت‌های اکولوژیکی خودمون چه تو حوزه تولید خوراک و چه به اصطلاح نژادهایی که میتونن به ما کمک کنن توجه کنیم. اینکه تو چه حوزه‌هایی ما توجه کنیم، اسلاید بعدی رو خب قسمت اولش طبیعیه که تو حوزه زراعته. البته من اینجا از دوستانی که صاحب نظر تو این حوزه هستن عذرخواهی میکنم، ولی اینکه ببینیم کجاها ما گپ تولید داریم، کجاها میتونیم به این حوزه در به اصطلاح قسمت قبل از مصرفش تو خوراک دام کمک کنیم. من یک سری آمار رو خیلی خلاصه خدمت شما عرض میکنم. ببینید ما سطح زیر گشت ذرت که عملکردش کمتر از میانگین کشوری هستش حدود 83,000 هکتاره، که اگر اینا رو از 1.8 به 3.3 البته اسخای میکنم خانم دکتر اطاعتی هر کجا اشتباه هست شما اصلاحش کنید، از 1.8 به 3.3 میلیون تن افزایشش بدیم، عملکرد رو 30% افزایش تولید از اینجا خواهیم داشت. تو جو اگر 30% افزایش تولید داشته باشیم تو 836,000 هکتاری که توی کشور در واقع عملکردشون کمتر از میانگین کشوری هست، یه چیزی در مرز خودکفایی قرار خواهیم گرفت. یعنی جو رو علی‌رغم اینکه الان داریم وارد میکنیم میتونیم در مرز خودکفایی تو ذرت علوفه‌ای که میانگین کشوری رو در واقع بتونیم این رو افزایشش بدیم و تو 194,000 هکتاری که هست این رو 13 میلیون تن فعلی رو به یه چیز حدود 17 میلیون تن برسونیم، 38% افزایش تولید خواهیم داشت. در ارتباط با یونجه که یک علوفه مرغوب هست، از 6 به 9 میلیون تن در هر هکتار در واقع ما اگر بتونیم افزایش تولید داشته باشیم حدود 72% افزایش تولید. حالا اگر اون جلوی ریخت و پاشاش رو مقدار بگیریم، ما ریخت و پاش برگ رو بگیریم، معادل 700,000 تن کنجاله سویا هم میتونیم در واقع با همین آب و با همین خاکی که الان داریم مصرف میکنیم برای تولید محصولات میتونیم افزایش تولید داشته باشیم. جدا از اون ما یه چیز حدود 3,600,000 هکتار ببخشید 3,600 هکتار در واقع سطح زیر کشت گندم هستش که اینها باز کمتر از میانگین در واقع میانگین کشوری تولید دارن. ما بحثی که داریم میکنیم تو حوزه زراعت این هستش که اون قسمت هایی را که کمتر از میانگین نه کمتر از نمونه ها هست، اینها را یه پله بتونیم افزایش تولید بدیم، ما میتونیم قدم چشمگیری توی این حوزه برداشته باشیم. اسلاید بعدی رو. خب پس این یک قسمت کار هست که تو بحث تولید البته سعی کردم، یعنی این اعداد و ارقامی که خدمت شما ذکر شد یه مقدار به بهره‌وری مصرف هم توجه داشته باشیم، فقط حوزه زراعت رو نبینیم. یعنی میخوام بگم این زنجیره، این که ما داریم میگیم ارتقای خود اتکایی، از اونجا باید شروع بشه بیاد تو حوزه مصرف در خوراک دام و قسمت‌های بعدی. در حوزه سیاست گذاری رو من اجازه بدید که قسمت بعدی عرایزم باشه. ما کاری که خب مؤسسه تقاطع رومدامی تو این زمینه سرآمد بود توی کشور و بحث تبدیل پسماندهای کشاورزی، بقایای کشاورزی به خوراک دام بود، خب اغلبشون الان اومده تو حوزه خوراک دام وارد شده، اما اون چیزایی که فعلا هنوز رو زمین مونده و باید بهش توجه بشه که خود این میتونه توی به اصطلاح ارتقای خود ارتقای کمک بکنه، بحث برگ و توغه چغندر قند هستش که 3,200,000 تن توی کشور داریم و تقریبا معادل 500,000 تن یونجه هستش. بقایای بعد از برداشت نیشکر هست 2,400,000 تن، پیتو باگاس و همینجور علوفه کامل نیشکر، راتونه 4 و 5 ش که به درد تولید نیشکر نمیخوره، اینها علوفه هایی هستن که یعنی مواد خشبی هستن که میتوانن در تولید بیان و اونجوری که باید و شاید وارد نشدن. بحث چراییش رو حالا بعد خدمت شما عرض خواهم کرد. بحث دیگه ای که ما مواد خشبی رو اینکه حالا توجه کنیم به اون منابع بومی خودمون، بحث سرشاخه‌های خرما هست که در کنار باغات آتیش زده میشه و تقریبا معادل نصف کاه ارزش داره، ولی الان هنوز اونجوری که باید تو حوزه صنعت وارد نشده خوراک دام. بحث بقایای سبز پوسته پسته هستش که باز اینها هم باز اون یعنی تلف میشه، نه تنها تلف میشه، از اون طرف بحث آلودگی باغات را هم ما داریم به واسطه اینکه اینجا درست عمل نمی کنیم. بحث خرمای ضایعاتی هست که هرچند که خب یک قسمتی را تو حوزه مصرف انسانی داریم، اما از اون طرف میتونه به عنوان یک منبع انرژی در جریان مورد استفاده قرار بگیره. بحث تولید مکمل پروتئینی از کود مرغی هستش که معادل 250,000 تن کنجال سویا هست. خب ما یک کارخونه رو با دانشمندی مؤسسه توی سبزوار راه اندازی کردیم، ولی این تنها کارخونه‌ایه که تو کشور داره فعالیت میکنه و بایستی این تکثیر بشه که متاسفانه این قضیه اتفاق نیفتاده. بحث 14 میلیون تن بقایای غلات رو داریم که اگر ما با تکنیکی که صنعتی باشه بتونیم 10% این رو افزایش بدیم، قابلیت هضمش حدود 1,400,000 تن خوراک تولید خواهیم کرد. من اینجا خب قسمت سوم را اجازه بدید که بگذارم، چون وقت 7 دقیقه‌ای که شما فرمودید سر موقع تمومش کنم، چند در حد چند ثانیه ادامه بدم. این قسمت رو به اصطلاح قسمت آخر مطرح میکنم. منتها جمع‌بندی این قسمت عرایزمی هست که بله، ما با توجه به اون منابعی که در اختیار داریم، منابع آب و خاک فعلی، این اطلاعاتی که خدمت شما عرض کردم، بیش از 50 جلسه ما تره کلان خود اتکای علوفه بود که توی مؤسسه داشتیم و در خدمت صاحب نظران و دوستان از مؤسسات تحقیقاتی مختلف به قسمت‌های اجرا بودیم، معاونت محترم وزارت امور دام. و این جنبندی که عرض کردم، میتونیم قدم مثبتی در حوزه تولید برداریم با همین آب و خاک بدون دسترسی به منابع دیگه، امکان پذیره. ولی باید عرض کنم که سر تا ذیل این زنجیره رو با هم ببینیم. یک، دو، در حوزه غلات ما پتانسیل زیادی برای افزایش تولید، غیر از جو، البته غیر از جو، در مورد ذرت و همینجور منابع پروتئینیمون خیلی نمیتونیم مانور بدیم. بایستی بیشتر فشار رو بیاریم رو بهبود، یعنی افزایش بهره وری در مصرف، و از اون طرف یک جورایی کاهش مصرف که حالا کجاها میتونه باشه، اونها رو هم حالا دوستان بزرگواری که صاحب نظر هستن توی جلسه اگر اشاره کردن، نه من تو قسمت آخر عرایزم خدمت شما عرض خواهم کرد. سپاسگزارم.
تشکر از آقای دکتر آقاشاهی. در خدمت آقای عیسی‌زاده هستیم. سوالی که طراحی شده این است که دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه‌ای رو برای کاهش وابستگی به واردات نهادهای دامی داره و رویکردش توی این مسئله چیه؟ در خدمت شما هست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم، تشکر می‌کنم از همه عزیزان که زحمت این همایش رو بر عهده داشتن. عرض کنم خدمتتون که ما در دفتر بهبود تغذیه اساساً سیاست‌ها و برنامه‌هایی رو در راستای بهبود شرایط تغذیه دام و طیور در حوزه‌های مختلف داشتیم، از جمله استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام و طیور. در داخل کشور ما چیزی نزدیک به 29 میلیون تن ظرفیت سازی کردیم در بخش کارخانجات خوراک دام و طیور. سرمایه عظیمی در این زمینه به قول معروف مصروف شده و اینکه ما بریم به سمت استفاده از خوراک‌های آماده میتونه شرایط تغذیه ما رو روز به روز بهبود بده، چرا که استفاده از نهادها به صورت خام میتونه بخش زیادی از به قول معروف ارزش غذایی نهادها رو از دست ما بدیم، ما ضایعات داشته باشیم. از این جهت تبلیغ و تشویق در جهت استفاده از خوراک آماده یکی از ابزارهای ما هست که میتونیم حرکت کنیم به سمت ارتقای بهره‌وری. ما در سالهای گذشته بر اساس ضریب تبدیل 2 نهادهای مورد نیاز سهمیه علل خصوص مرغداران رو تخصیص میدادیم. بر این اساس ما بر همین اساس ما مثلا برای رسیدن به وزن هدف 2.5 کیلو لازم بود که 5 کیلوگرم نهاده استفاده بشه. طی سالهای 1402 و 1401 ما ضریب تبدیل رو کاهش دادیم و سعی کردیم که دوستان در بخش تولید برنامه‌ریزی لازم و برای استفاده حداکثری از نهادها و بهبود بهره‌وری داشته باشن. از همین محل مقادیر زیادی نهاده سیف شد و بخش تولید هم متوجه شد که باید حرکت کنه به سمت بهره وری، یعنی استفاده از ظرفیت کارخانجات در اصل عنوان پاشنه آشیل ما که میتونن خوراک رو به صورت یک پکیج که حاوی مواد مغذی مورد نیاز دام و طیور هست استفاده بکنن. در راستای بهبود بهره وری اقدامی که دفتر بهبود تغذیه انجام داده تهیه شیوه نامه کنترل کیفی هست. یه نگرانی هایی بوده که بخش تولید ما، واحدهای دام و طیور ما، از نظر تأمین خوراک آماده و کامل از بعد کیفیت نگرانی هایی داشتن که ما با تدوین دستورالعمل کنترل کیفی و ابلاغم به استان‌ها سعی کردیم که یک روال مشخصی رو برای تولید خوراک آماده در اختیار کارخانجات قرار بدیم و این اطمینان برای واحدهای تولیدی ایجاد بشه که خوراکی که تهیه میکنن حتی المقدور خوراک کاملی هست که میتونه احتیاجات غذایی مثلا دام و توی رو تامین بکنه. اقدام بعدی که انجام شده و ما امیدوار هستیم که نهایتا منجر بشه به بهبود بهره‌وری، بحث رتبه بندی کارخانجات هست. در اقدامی که انجام شده کارخانجات خوراک دام و طیور که در حدود 800 واحد در کشور وجود داره، 63% در این برنامه رتبه‌بندی قرار گرفته و با توجه به شرایط تولید، وضعیت تکنولوژی و تولید محصول نهایی گرید بندی شده و رتبه های A+, A, B, D و C رو اخذ کردن. از این جهت ما میتونیم با بسترسازی که انجام دادیم خوراک کاملی که ویژگی ها و کیفیت لازم داره در آینده بیشتر تولید بکنیم و این میتونه منجر بشه به کاهش زایال. اما در راستای تنوع بخشی به جیره های بخش دام و طیور ما سعی کردیم با معرفی چند قلم جایگزین در بحث کنجالا مثل کنجال آفتابگردان، کنجاله پنبه‌دانه، کلزا و گلرنگ در سبد غذایی مرغداران یک تنوعی ایجاد بکنیم که این اقلامی که خدمتون عرض کردم مشمول عرض ترجیحی نبود، ولی طی سال 1402 ابتدای سال 1402 مشمول عرض ترجیحی شد و با همون قیمت یارانه‌ای الان همون طوری که برای کنجاله سویا یا ذرت عرض 28500 تومانی پرداخت میشه، برای این اقلام هم الان داره عرض یارانه‌ای در از تخصیص داده میشه که میتونیم حرکت کنیم به سمت کاهش به اصطلاح مصرف مقادیر ذرت و کنجاله سویا. البته این تدبیر و سیاست باید همسو و همگام با سیاست‌های معاونت زراعت باشه، چرا که ما در ابتدا می‌خواهیم امکان استفاده از این اقلامو به جای کنجاله سویا و ذرت ترویج و تبلیغ بکنیم، در ادامه با توجه به شرایط اقلیمی کشور توسعه کشت دانه‌های روغنی مثل حالا کلزا، آفتابگردان، پنبه‌دانه که از بعد استفاده از آب بهره‌وری بهتری دارن در داخل کشور توسعه پیدا بکنه. همینطور چیزی نزدیک به 1,200,000 تن در نهادهای مورد نیاز بخش دام و طیور ما به جای ذرت و کنجال سویا جدولی که اعلام کردیم به سامانه بازارگاه از سرگم و سایر کنجاله ها استفاده کردیم که دوستان میتونن این اقلام هم در صورت تامین خریداری بکنن. حالا من یه جدولی رو از معاونت زراعت چند روز پیش داشتم میدیدم، برنامه توسعه هفتم به اصطلاح 5 ساله هفتم توسعه بود که برنامه‌هایی که داده بودن امکان در از خودکفایی خود اتکایی در زمینه دانه جو تا 90% در پایان برنامه هفتم وجود داره، اما در مورد کنجاله ها و یا ذرت این امکان وجود نداره. طبیعی هم هست ما به سمت توسعه کشت ذرت خب نرویم، چون یک گیاه پر آببر هستش و در این زمینه لازمه که ما از اقلام جایگزین بیشتر استفاده کنیم.
خیلی ممنونم آقای عیسی‌زاده، در خدمت آقای دکتر مقدسی هستیم. نظرتون رو در مورد این که آیا امکان کاهش وابستگی به واردات نهادهای دامی در صنعت دام آیا وجود دارد با توجه به نکاتی که عزیزان فرمودن و راهکارهایی که فرمودن، نظرتون رو بگید و چالش هایی که تو بخش خصوصی وجود داره برای این مسئله رو هم ممنون میشم مطرح کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه اساتید محترم. خیلی متشکرم از جلسه‌ای که ترتیب دادین. ببینید در یه جمله اگر بخوام بگم که امکانی که ما 100% خودکفا بشیم، قطعا میتونم بهتون بگم نه. ایالات متحده آمریکا هم نمیتونه بگه من خودکفا شدم. مثال بگم تو بحث کنجاله سویا ما اصلا اقلیمشو نداریم که بتونیم خودکفایی برسیم، یا ذرت آبی نداریم چون یه غلات بسیار پر آب بره. این غلطی است که شما دیگه باید حداقل 6 روز به 6 روز به این آب بدی. امکان ببینید ما اگه بخوایم امکانش هست که وابستگیمون رو کمتر بکنیم، سویا رو نمیگم ما تو ذرت یا تو جو، ما الان 46 سال از انقلاب میگذره. ببین تو دنیا، ببینید تو بخش من چون خودم اول کشاورزم بعد گاودارم، واقعا ماشین‌آلات نوین کشاورزی وارد کشور شده. بزرگترین تراکتوری که تو کشور ما تولید میشه تراکتور مسی فرگوسن 399 دو دیفرنسیاله، 110 اسب بخور قدرت داره. حالا شما بیاید برو تو اروپا، همه بغل همسایه مستقریبا تراکتور زیر 145 اسب بخور نمیبینی تو زمینش. من اگر فقط بتونم عمق شخممو 10 سانت بیشتر کنم یا ماشین آلات سنگینی بیارم که وقتی میری تو زمین با قول معروف خاک فرضی کنه، حالا یا کلنگ یا شخ بزنه، دیکس بزنه، لیور بزنه، بکاری بیاد بیرون، چون که 5 دفعه این تراکتور بره تو زمین چقدر سطح بهره‌وری من میره بالا. یک، ما ماشین آلاتمون واقعا هیچ کاری نکردیم، بدتر از صنعت خودروسازی مونه. جلو که نرفتیم چی دنده، هنوز داره تراکتور جاندیر 60 سال پیش تو مزرعه من کار میکنه این ساعت، اما ضعیفه. زمین های ما روز به روز داریم ما فرسایش خاکی بیشتر بیداریم، روسی میشه، خاک سفت میشه، مثلا خاک فرضی ندارم تو زمین ها. بحث ماشین آلات اولیشه که اگه واقعا دولت میخواد این کار بکنه، به جایی که عرض بدیم خودروساز خودروی آشغال تولید کنه، بیاد ماشینالات نوین کشاورزی، امنیت غذایی. دنیای پیشرفته از کشاورزی و صنایع وابستهش، یعنی دام و طیور و غیر ذلک، رفت شده صنعتی و پیشرفته شده و حرفی داره با. چون تو غذا خودکفا شدن، اما ما نه. دوم، بذرهای روز دنیا رو بیاریم. چند سال بذر 704 توی این مملکت داره کش میشه؟ ببینیم دیگه، آیا ما بذر نوعی آوردیم؟ نه والا، زحمت همونه، زمین همونه، کود همونه، اما بذر من بذر با کیفیتی نیست. کودهای ریز مغزی، آیا چقدر ما تونستیم خودمونه بروز کنیم؟ هیچ. از اون طرف آموزش و کشاورزمون، آقا خاک یک موجود زنده است. بنده هر کشتی که میکنم، وقتی خاکم رو آماده میکنم، از 5 نقطه هر 1 هکتار زمینم نمونه میگیرم، میدم آزمایش خاک، ببینم چی کم داره. هیچ. فقط رو آوردیم. الان بالغ بر 10 سالی که کود دامی متر مکعب 200,000 تومانه. چرا کشاورز استفاده نمیکنه؟ میره به کود شیمیایی که سرطان زام هست. چون دولت داره یارانه میده رو کود شیمیایی، ارزان میده. کود شیمیایی زمانی موثره که زمین من غذای کافی رو داشته باشه، به عنوان یه واسط بگیره بده به گیاه. همین زمین نداره، من نه آزمایش میکنم میدم چی کم داره، فسفات کم داره، پتاس کم داره، آهن کم داره، اینا رو بهش نمیدم. پس شیمیایی چیکار میکنه جز اینکه خاک رو نابود کنه؟ کار دیگه نمیکنه. این مسئله است. مصرف بی حد و حصر کودهای شیمیایی و بدون در واقع آزمایش خاک، ما داریم پدر خاک در میاریم. مورد بعدی، مثال میگم تو ذرت علوفه تو بخش دام سنگین، متاسفانه ما برداشتمون تو کشور گیاه و کال برمیده، میگه میوه نرسیده کاله، نمیذاره کشاورز این به ماده خشک بین 30-35% برسه، فقط دنبال وزنه. من یه مثال بهتون میگم، یه کشاورزی همسایگی زمین منه 20 هکتار زمین داره، هر سال بلالشو میداد به گاودنی خود من. بهش گفتم که آقای برکتیه، فامیلیش اسمش رضا برکتیه، این برداشت ذرتت تو چند ساله گذشته، توراژ در هکتار 10 هکتار تو شیدی، هکتار 35 تن داد. این 10 هکتار بعدی تا من درجا میخرم ازت، هکتار 35 تن بذار موقعی که من گفتم بچین. اگه کمتر از 35 تن شد مال من دیگه. تو میگی سبک در میگه، گفت آره. من بلال یک تقریبا 20-25 رو دیرتر چیدم، آب درست بهش دادم، شیمیایی که اون آب آخر میدن و این آمونیاک رو میدن به گیاه ندادم. بلا رسید، اصطلاحا میگن اصطلاح انگلیسی دنت شد دانه بهار، انگار یک با دندان گاز بزنید جاش بمونه. اون حالت شد، خمیری چیدم، هکتاری 57 تن برداشت کردم. اصلا باورش نمیشد. گفتم آقا سال بعد بیاد آب زمین از تو، آب از تو، کاشتم من. خب زمین شدم آزمایش. سه کشت برش میکارم، دو تا بلال میکارم، یه دونم جو خسید یا تریتیکاری یا گندم سبز میچینم میدم آقا. سه کشت توی یک سال از این زمین من برداشت میکنم. اواخر اسفند اول فروردین بلال بهارمو میکارم، تیر ماه میچینمش، پشت سرش دیگه شخم اینا نمیزنم. اومدم دستگاهامو تغییر دادم، کردم 90. اینجا اگر تو این ردیف بلال کاشتم، تو جای کاشته بعدی آماده است. پشت سر چاپر داره بلال کار ردیف کار میکاره بلالو. بلال دومم اواخر مهر اوایل آبان برداشت کردم، پشت سرش تریتیکاره کاشتم یا جو کاشتم، جو خلل با در واقع خسیر برداشت کردم، سیلوش کردم، هر سه تا هم سیلو کردم. هکتاری 60 تن بلال برداشت کردم، هکتاری 43 تن خسیل. این اصلا داره هنگ کرده، دیره دیوونه میشه. الان که نصف کاریم، کار از من، زمین آب از اونه، نصف درآمد مال من، نصف درآمد مال اونه، بیشتر از اونی که خودش کار میکرد بر میبره. این مثلا من الان تو گاو داریم سپراتور دارم، فری استالای گاوامو با آب میشورم، فلاشینگ میکنم. این سپراتور توفاله کودی میگیره، میاد توفاله در واقع تو بستر گاوا، چون دیگه آمونیاک نداره، چون شسته شده. کود مایه رو 12 کیلومتر این آقای رضا برکتی لوله کشی کرده، برده زمینای دیگه‌اش که 100 هکتار دیگه جای دیگه داره، کود مایه میده. اصلا شو جالب خودش، امسال 10 هکتار کلمگل کاشته، هر کلمگل بالای 7 کیلو اینقدر. ببین این اگر من بهش کود طبیعی بدم، نه میام شیمیایی بدم، اون کود آگاوی چیه؟ آمونیاک داره و آهن دیگه، عمدش اینه، چیزی دیگه نداره که داره، ولی سرآمدش این دوتا عنصری که توش هست وجود داره. اینه که ما کشاورزای ما واقعا سنتی کار میکنن. از اون مهمتر در واقع حاکمیت هیچ سرمایه گذاری توی ماشینالات بعض و ورود تجهیزات نوی نکرده. اگر ما این کار کنیم، قطعا توی گندم، قطعا توی جو، قطعا تو ذرت علوفه خودکفا خواهیم شد. اما در ذرت دانه محال غیر ممکنه، چون ذرت دانه میره بالای 120 روز 130 روز بعد برداشتش کنیم. اصلا دستگاه های ذرت خشکونی اکثر ذرت داخلی دیگه، استاد مصطفی از همه آفتاب خشک، نه ایشون میتونه مرغش بده، نه میتونه بگه این میمونه آفلاتوکسینش میره بالا سیاه میشه، من مشکلات تولید داریم، هم گوشت مرغ آفلاتوکسین میشه، هم گوشت و شیر گاوه میشه، تخم مرغ هم میشه. این مشکل ما صنعت در واقع صنایع تبدیلی ما تو بخش کشاورزی بسیار ضعیفه، میخوام بگم زیر صفره. این مسئله است. مورد بعدیمون تو بحثی گنجا که استاد متذکر شدن، ببینین یونجه خشک، یونجه که تو کشور ما تولید میشه حدود 5.5 میلیون تن داره یونجه تولید میشه تو کشور، اینجوری آماری که اگه اشتباه نکنم معاونت زراعت میگه. به کشاورز میگی که آقا این یونجه تو نذار، 99.99% کشاورز ما میذاره مزرعهشو، میره 10% بال تو گل یونجه رو میچین، پروتئین بین 8 تا 10. میگه آقا نذار این چیز کنه. من یه کشاورزی هست در قم، ایشون خدا رحمتش که روحانی بود، مرد، حالا پسرش هست. ما گفتم حاج آقا، آقا بله 40 هکتار یونجه کاری داشت، یونجه هاشو میخرید؟ گفتم یه یونجه رو بر اساس پروتئین من بفروشی. گفت چقدر تش میمونه؟ گفتم خیلی خوب، یونجه که الان فرستادی برای من 10% پروتئین داره، چقدر برداشت کردی در چیزش؟ گفت 2 تن خشک در هکتار. گفتم خب اینو میگم پروتئینی تقسیم میکنی دیگه. گفتم اینجوری که من میگم برداشت کن. گفت باش، چین اولشو گفتم بذار تو قنچه برداشت، تو یه دفعه میخواستم تشو بگم این هنگ میکرد، نذاشت توی برداشت. یونجه 10 اومد به 14. چین دوم گفتم حاج آقا این بذار قبل از یونجه گل برداشت کن، پروتئین میدین اومد رو چند؟ 18. من بر اساس گرم پروتئین رو اون مثلا یونجو اون موقع بود کیلو 3000 تومان گفتی با رو 10 درصدش هر گرمش میشه مثلا 30 تومان اومدین حساب که اصلا دید آقا جالب اینجاست که آقا 1.5 کشت افتاد جلو برداشت زودتر برداشت کرد که این اتفاق اینها رو ما باید به کشاورز آموزش بدیم نوع بذری که اومد تمام 40 هکتارش رو رفت یونجویی که بذری که من بهش گفتم این خیلی هم گرون خرید گفتم دنبال دولتی باشی نمید برو بخن پولشو در میاره ظرف یک سال کل هزینه سرمایه‌گذاری که تو بذر و کودایی که بهش گفتم تو زمین داشت این آدم برداشت کرد چرا من میتونم گندم 14 تن 700 بردارم کشاورز بغل دستیم 4 تن زمین همون زمینه ها بغل هم هم هستی چرا این مثلا تازه ماشینالاتم فسیل پیر یه ولوو دارم مال 62 سال پیشه بیشتر 1338 پدر من اینو خریده تراکتورا میشه چند سال میشه 65 سال نه حاج آقا به قول خدا به قول پدرم میگم این سگش میازه به این تراکتورای بقیه تراکتورایی که داری سگش هنوز داره اینو سوال اینقدر ما خرج یعنی آخ میگه میگم من ماشینم خراب شده اینقدر بر من حیاتیه خب نیست حالا من اگه میتونستم برم یه تراکتور نوین بیارم چقدر کار من پیش میرم این بحث کشاورزی بود ببخشید سر
تشکر میکنم از آقای مقدسی نکات خیلی خوبی رو مطرح کردن از جنبه زراعت و تجربه مثبتی که به واسطه فناوری و اون اطلاعات و دانشی که داشتن و جنبه افزایش بهره‌وری تولیداتشون خیلی تجربه مثبتی بود خوبه که خانم طاعتی هم یه اشاراتی داشته باشن که تولید کنم دیگه‌مون چه وضعیتی دارن و چالش ها تو این حوزه چیه خب تشکر میکنم آقای مقدسی در خدمت آقای مهندس مصطفی هستیم خب ایشون جزء پیشکسوتا هستن و بالاخره ما هم ارادت داریم بهشون خوبه که تو این قسمت به این بپردازید که راهکارهایی که بالاخره معاونت دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی اشاره کردن نکاتی که آقای دکتر آقاشاهی فرمودن اینا چقدر امکان پذیره یعنی یه ارزیابی داشته باشید اینها رو که چقدر مثبت بوده و اثرگذاره در راستای کاهش بهره وری در راستای کاهش وابستگی به خوراک و اینکه نظرتون هم در مورد این راهبرد بفرمایید که چه باید بکنید
بسم الله الرحمن الرحیم منم تشکر میکنم از زحمتی که کشیدید بابت تشکیل یه همچین جلسه ای که شاید برای اولین بار بحثای اجرایی و مدیریت اجرایی داره مطرح میشه عرض کنم که من چون تمام سابقه کارم تو صنعت مرغداری هست و در واقع به دلیل نیاز به کارهایی که مربوط به تولید محصولات طیور چه تخم مرغ چه گوشت مرغ ما در مسیر تولید کارهایی که می کردیم برای تولید باش روبرو شدیم بل اجبار به سمت کشاورزی هم رفتیم شاید هنوز جنگ شروع نشده بود من تو شرکت سیمرغ بودم با آقای گرامی گفتم که آقای گرامی تو وارد کننده ذرت سویا و پودر ماهی هستی ما 2 میلیون مرغ تخم‌گذار داریم 2 میلیون مرغ گوشتی روزی 400 تن دون مصرف میکنیم اگر یه روزی این کشتی هایی که تو داری میاری به دلیلی نرسید به بندر ما چیکار باید بکنیم گفت چیکار بکنیم گفتم بکاریم خودمون خب زمینای شرکت سیمرغ 800 هکتاری 500 هکتاری در حد اکثر 1000 هکتاری بود ولی برای کشت ذرت برای اولین بار در ایران روش کشت مکانیزه رو شرکت سیمرغ آورد اسم اون شرکت هم گذاشت شرکت توسعه کشت ذرت شروع کرد تو گرگان از گرگان بیرونشون کردن رفت تو اراضی زیر سد دز اونجا اون موشک ها افتاد اونجا از اونجا رفتن توی جیرفت تو جیرفت همونطوری که آقای مهندس مقدسی فرمودن امکان 3 کشت ذرت در سال بود، یه فصل تابستونشو که اصلا بشر اونجا زندگی نمی‌کنه، ولی تو بقیه ایام بود سطح آب تو 12 متری بود، طوری که این گیاه وقتی میومد بالای 1 متر 1.5 متر میرسید ورس میکرد میخوابید. برای محکم شدن خاک اون احتیاج به همون کودای دامی بود و این کار رو ما شروع کردیم. یه خانومی حدود 90 ساله بهش میگفتن خاتون، اسب سواری بود مسلح، اومد آقای منتظری هدشی که رئیس سازمان عمران جیروف بود و دستگیر کرد، برداش برد، احد الناسی جرأت نکرد به این خانم بگه بالای چشت ابروه. 6 ماه بعد نیمه جونش رو تو بیابونا پیدا کردن، به این دلیل که میگفت ما در سال 1 دور هندونه میکاریم، شما اومدی نمیذاری که ما هندونه بکاریم. ببینید شما کتابای تغذیه رو بخونید، استاد ما که اینجا هستن دیگه، اجازه میده که ما از سایر غلات استفاده بکنیم. ذرت و سویا پایه اصلاح ژنتیکی مرغ در دنیا از سال 1870، ولی نگفتن که چیز دیگه ای نمیشه استفاده کرد. میشه مایلو استفاده کرد، منطقه چه مایلوی؟ مایلوی 100% زد که اصلا تانن نداشته باشه، چون اگر تانن داشته باشه تمام تولیدتون از بین میبره. ولی نگفتن از مایلو نمیتونید، سرگم الان اشاره کردن، سرگم استفاده نشه. نه میشه از کنجاله های دیگر هم در حد 2-3% میشه در طیور استفاده کرد. الان هم در آن استفاده میکنن، باشه به قیمت باشه استفاده میکنن. خوشبختانه امروز همه چیز رو باید از دریچه اقتصادش دید. من اگر ذرت وارداتی، سویای وارداتی برام صرف بکنه، ترجیح میدم وارداتی رو استفاده کنم. ولی اگر در اینجا کنجالهی به من بدن، پنبه دانه، کلزا، آفتابگردان، در حد 2-3% بیارم جایگزین بکنم، چی گفته من این کارو نمی کنم؟ ما به جای ذرت چیز دیگه ای نداریم. حتی خورده گندم گرونتر از ذرته. تازه اونی که میخوای استفاده کنی باید آنزیمش هم استفاده کنی، توکسین بایندر هم باید استفاده بکنی و مجموعش میشه گرونتر از ذرت. خب چرا من خودم رو به درد سر بندازم؟ پس اولویت اینه که ما از ذرت به شرط اینکه به قیمت بخریم، جناب عیسی‌زاده، واردات ذرت در طی 3 سال گذشته حداقل قیمتی که گمرک اعلام کرده از $340 کمتر نبوده، در صورتی که ذرت تو بازار جهانی حداکثر $250 بوده. ما مشکلمون رو جای دیگه باید حل کنیم. شما که اقتصاد مقاومتی هستی باید اینو بررسی کنی، چرا ذرت $250 با $340 اومده؟ چرا کنجاله سویای $470 با $770 اومده؟ اینا رو باید بررسی کنی. این میشه صرفه‌جویی ارزی براشون. کاری به کار من تولید کننده نداشته باشید. من اگر لازم باشه از نون خشک استفاده میکنم، لازم باشه از تخم آفتابگردون است، تولید خودم رو انجام میدم به شرط اینکه برای من اقتصادی باشه. اقتصادی نباشه ولو حکم باشه من استفاده نمی کنم. اینجا بحث اقتصاده، بحث هیچ چیز دیگه ای نیست. اگر صرف کرد من از هر ماده است. تو امریکا یولاف مثل علف هرزه، تو آفریقا مایلو علف هرزه، دارن استفاده میکنن. ما نداریم یولاف. یولاف مثل گندمه و مثل ذرت، ولی ما نداریم تو ایران. یه جایی یکی میگفت خب ارزن بزنیم. خب باشه میزنیم، ولی چند کیلو ارزن شما داری؟ ما صحبت از 14 میلیون تن خوراک برای خط کامل تولید گوشت مرغ و تخم مرغ نیاز داریم. ظرفیت 29 میلیون تنی که آقای دکتر عیسی‌زاده گفتن، 50% ظرفیت کارخونه ها اگر استفاده بشه مربوط به این 14 میلیون تنه، 60%ش ذرته. ولی تو آمار اومده 9,700,000 تن ذرت وارد شده تو بخش طیور. خب این کی مصرف کرده؟ تازه این 9,700,000 تن اگر اون چیزی که سهم ماست، 6 میلیون تن ذرتی که سهم ماست اگر وجود داشته باشه دوچار نوسان نکنه، چون قالب تلاطم ها و چالش هایی که به وجود اومده روی بی برنامگی واردات بوده. یه ماه هیچی ذرت نیومده، سه ماه بعدش دو برابر اومده. این به درد من نمیخوره. این دو برابر، من حداقل در هر ماه 500,000 تن ذرت میخوام، 250,000 تن سویا میخوام، کنجاله سویا. اگر یه ماه بیاری 400,000 تن ذرت ولو ماه دیگه بیاری 800,000 تن، به درد من نمیخوره. اون تازه میمونه اونجا به قول آقای مقدسی کپکم میزنه. کما این که زد و متاسفانه گفتن که اشکالی نداره ما اینو پخت میکنیم. کی گفته اشکال نداره؟ کی گفته آفلاتوکسین با پخت از بین میره؟ ببینید این اطلاعات غلط رو دادن باعث بیچارگی تولید شده و بی برنامگی کار. کسانی که میان 22 ساله 23 ساله میاد میشینه تو جایی که تا حالا تو عمرش 2 کیلو سبزی برای خونش نخریده، این میاد تصمیم میگیره برای کشور. حاصلش هم میشه این که یه روزی انقدر مواد اولیه انباشت میشه که قابل مصرف نیست، یا اون روزی که نیاز داریم اصلا نداریم. به اعتقاد من قدم اول رو روی صحیح اجرا کردن برنامه، این پیشنهادیه که من به طور جد تو هر جایی صحبت بکنم و هر جایی بخوام اظهار نظری بکنم، کسی از من سوالی بکنه، میگم اجرای درست برنامه. همین برنامه غلط هفتم که با یه سال و نیم تأخیر اعلام شده، شما اصلا از الزاماتش خبر دارید؟ من که خبر ندارم. برنامه رو دادن به من که مجری اون برنامه هستم، الزاماتش داده نشده. با آقای پیمانپاک گفتم آقای پیمانپاک اگر تو جیب 5 میلیارد دلار پول داری میتونی راجع به تولید توی صنعت مرغداری حرف بزنی، اگر نداری ولش کن. ببینید ما داریم راجع به چیزی صحبت میکنیم مشخص. به من 5 میلیارد بهش گفتم، گفتم قرارداد میبندم، مسئولیت ها و تعهدات رو روشن کنیم، قیمت بذاریم. هر جایی من تخلف کردم گردنم از مو باریکتر. هر جایی تو تخلف کردی باید تمام خسارت وارده رو بدی. آقا کسانی که میان میشینن اونجا باید مسئولیت بپذیرن. الان شما پرسیدی، من میگم فقط برای گوشت مرغ ما یه چیزی حدود 4 میلیون خورده ای تون ذرت، نزدیک به 2 میلیون تون کنجاله سویا لازم داریم برای تخم مرغ و برای واردات ذرت. شد جمعاً ما یه چیزی حدود 9 میلیون تون ذرت و کنجاله سویا، قیمتش هم تو بازار جهانی پول بده، من 250 دلار کمتر میخرم. وقتی اعلام میکنی من از 300 یورو بیشتر قبول نمیکنم، 300 یورو یعنی 310 دلار. بعد تازه اونم نمیدی، کشتی میاد یه سال رو آب وای میسته، روزی 20,000 دلار جریمه میخوره. چی میده این پولو؟ مصرف کننده عملا. بله ببینید بحث اینه آقا، خواهشم اول جنبندی اینه، اون جاهایی که نشت مدیریت هست، اول اینا رو برطرف کنیم، بعد ما ترجیح میدیم اگر موادی در اختیار ما قرار بگیره از ذرت و سویا ارزونتر، در حدی که علم تغذیه به ما اجازه میده جایگزین بکنیم. و سلام.
بسیار عالی، خیلی ممنون از آقای مهندس مصطفی. نکته‌ای که شما اشاره فرمودید در مورد این که چطور میشه نهادهای دامی ته یک فرایند گران در واقع به دست مصرف کننده مثلا در واقع وارد کشور میشه، شبکه مسائلش رو همکاران ما تو اندیشکده در واقع روش کار کردن و حتی یک نشستی هم روی موضوع ما داشتیم، یعنی که فرمودیم به این بپردازیم، پرداخته شده و حتی راهکارهاش و چه اقداماتی و با چه الزاماتی بعد انجام بشه خوشبختانه شناسایی شده و از این جنبه مطرح کردم که آگاهیم و به اونم پرداختیم. اما نکته ای که شما فرمودین در مورد نهادهای جایگزین درسته، بعد اقتصادی باشد، اما اینکه حاکمیت یا سیاستگزار ما باید چه اقداماتی چه نوع برخوردی رو انجام بده که اون اقتصادی بشه رو از این جلسه میخواییم. یکی از نکاتی که مد نظر ماست و خوبه که بالاخره شما که تو بخش خصوصی هستین آقای دکتر مقدسی حتما اشاره بکنید که چرا اینها استفاده نمیشه، انتظار داریم که پرداخته بشه و اگر قرار ما یه اقدامی بکنیم تا حاکمیت اون چه باید باشد، که ممنون میشم حالا تو دور بعدی به اینها بپردازید. اما خدمت خانم اطاعتی هستیم در مسئله زراعت پرداخته شد. آقای مقدسی نکاتی فرمودن، تجربه مثبتشون رو هم گفتن، خوبه که شما اشاره بکنید که چرا اون ضعفایی که مطرح شده تو بحث زراعت ریشش چیه، چگونه باید برطرف بکنیم، خود معاونت زراعت چه برنامه‌ای داره برای این مسئله. و نکته بعدی این که مسئله استفاده از نهادهای جایگزینی که تقریبا همه عزیزان بهش اشاره کردن، معاونت زراعت چه راهبردی رو داره و چه برنامه‌ای برای توسعه اینها تو دستور کار داره. در خدمت شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. من اطاعتی هستم، رئیس گروه محصولات علوفه معاونت زراعت. خدمتتون عرض بکنم که نیاز معاونت امور دام در واقع چیزی که اعلام شده حدود 75 میلیون تن هست، نهاده مورد نیاز خوراک دام و طیور که تقریبا 46 تا 47 میلیون تن توسط بخش زراعت تامین میشه. مراتع در بهترین حالت میتونن 10 میلیون تن در واقع از این علوفه رو تولید بکنن که حالا در شرایطی که الان بارندگی خیلی کم هست حدود 6 7 میلیون از طریق مراتع تامین میشه. تقریبا ما در علوفه های سیلویی و خشبی حدود 27 میلیون تن تولید داریم که 85 درصدش مربوط به ذرت علوفه‌ای و یونجه هستش. در مورد دانه ها تقریبا 3.9 دهم میلیون تن جو رو داریم و تقریبا زیر 1 میلیون تن هم دانه ذرت رو تولید می‌کنیم. 14 15 میلیون تن هم که در واقع هر سال کاهو کلش رو داریم و جمعا میشه 46 تا 47 میلیون تن از اون 75 میلیون تنی که مورد نیاز خوراک دام و طیور هست توسط بخش زراعت تامین میشه. ما در محصولات خشبی و سیلوییمون کمبودی رو نداریم. البته مسئله‌ای که هستش خب این 85 درصدش توسط ذرت علوفه‌ای و یونجه تامین میشه که خب اینها گیاهان پرآبر هستند و سیاست‌های معاونت زراعت در این راستا هستش که محصولاتی که نیاز آبی پایین‌تری دارن متحمل هستن به شرایط نامساعد محیطی خشکی و شوری اینا رو توسعه بدیم. یکی از سیاست‌ها تغییر فصل تولید محصولات علوفه‌ای هست، مثلا همین بحث قصیل جو و تریسیکاره که به خوبی در کشور در واقع مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته و ما سال گذشته 95 هزار هکتار قصیل جو و تریسیکاره داشتیم، تقریبا هولوش 2 میلیون تن تولید قصیل رو داشتیم که تقریبا با آب سبز یا حالا با مصرف آب حدودا 2000 متر مکعب میتونیم علوفه خوبی رو تولید بکنیم. در مورد حالا کم بوده ما، خب قطعا در مورد دانه ها هستش. ما سال 98 هم در واقع معاونت زراعت، معاونت امور دام نشستند و طرح کاهش وابستگی رو نوشتند، ولی متاسفانه این طرح اجرا نشد. قرار بود بره مجلس بودجه بگیره، ولی باز الان بعد از 6 سال با سر همون جای اولمون هستیم. همه مشکلات رو میدونیم، ولی تا زمانی که واقعا سیاست تغییر نکنه و این بحث ارز حالا به ذرت و کنجاله وقتی داده میشه، خب بقیه محصولات واقعا اجازه رشد رو ندارن و نمیتونن با اینها رقابت بکنن. ما برنامه‌ای که برای کاهش وابستگی نوشتیم 25% بتونیم تا 5 سال آینده در زمینه ذرت، حالا فقط هم ذرت نیست و جایگزین ها، بتونیم در واقع صرفه‌جویی داشته باشیم و 25% ما تولیدمون رو افزایش بدیم. این 25% شامل هم دانه ذرت هستش، دانه سرگم هست، دانه ارزن هست و دانه تریتیکاله. در مورد در واقع الزاماتش یکی این هستش که واقعا ما در مورد دانه سرگم، یکی این که باید درصدی از واردات دانه ذرت به سرگم اختصاص داده بشه. وقتی که حالا مرغدار این رو در داشته باشه دم دستش میتونه استفاده بکنه، ولی وقتی که حالا به صورت مقطعی ما یه مقدار تولید کم داشته باشیم و اون رو مقدارش خیلی کم باشه نتونه استفاده بکنه، وقتی اینو نتونه در جیره وارد بکنه، خب طبعا رغبتی هم نداره. و ما اینو هم مکرر تو جلسات گفتیم که باید درصدی از واردات ذرت به سرگم اختصاص بده کنه، کم کم این سرگمی هم که در داخل کشور هستش توسعه بدیم و درصدی از دانه ذرت جایگزین بشه توسط سرگم. و مسئله دیگه این هستش که واقعا این سرگمی که تولید میشه در داخل کشور نیاز هستش که کشاورزی قراردادی باشه، یعنی مثلا کشاورز من این رو تولید میکنه ولی کسی ازش نمیخره، چون در واقع مقدارم میگه مقدارش کمه، حالا مثلا من اینو نمیتونم استفاده بکنم، باید این رو در واقع کشاورزی قراردادی باشه که اون کشاورز هم با اون رو با اون کیفیتی که مد نظر مقدار هستش تامین بکنه و این زنجیره واقعا باید ادامه دار باشه. ما یه سال مثلا سرگم تولید میکنیم، وقتی کسی از کشاورز نمیخره سال بعد دیگه رقبتی به تولید این نداره و واقعا به زور هم نمیشه. ما خیلی جلسات گذاشتیم، خیلی کشاورزا مثلا آموزش دادیم، ترویج کردیم، ولی وقتی تو وقت مصرفش مشکل داره، تو بحث خریدش مشکل داره، خب نمیاد کشت بکنه. و واقعا مسئله قیمت اینجا خیلی مهمه. مثلا سرگمی که تولید میکنه یا ذرت تولید داخل، وقتی گرونتر از این ذرتی که یارانه ای خب وارد میشه، قطعا همه میان از هم یارانه ای استفاده میکنن دیگه. و واقعا این باید یه سیاست گذاری بشه روی این قسمت تا این محصولات جایگزین هم بتونن رونق پیدا بکنم. در مورد جو ما برنامه‌مون تا 92% میتونیم در واقع خودکفا بشیم، تا 5.5 میلیون تن رو هم میتونیم در مورد جو رو تولید بکنیم و انشالله که حالا با الزاماتی که ما توی این برنامه گذاشتیم و مهمترینش این بحث حالا سیاست گذاری روی قیمت همین ذرت دانه وارداتی و کنجاله سویا هستش که تا زمانی که این محصولات باشن واقعا سایر محصولات رشد نمی‌کنن. ما مثلا گیاهی به ما باقلای علوفه‌ای رو داریم، پروتئینش خیلی بالا هستش، ولی خب به خاطر قیمتی واقعا نتونست اصلا جای خودش رو باز بکنه و در واقع تولیدش دید. 2 سال ما اینو کش کردیم، ولی وقتی کسی نخرید از کشاورزان، خب به خاطر قیمت، خب دام دارم یا مرغ دارم، خب وقتی میبینه ذرت سویا فعلا دم دستش هست، طبعا نمیاد از چیز دیگه استفاده بکنه، چون برای اونم اقتصاد حرف اول رو میزنه دیگه. کشاورز منم وقتی میکاره میبینه کسی ازش خرید نمیکنه محصولش، خب سال دیگه اونم میره یه چیزی میکاره که در واقع ازش خرید بکنم. و مسئله دیگه، حالا با توجه به امکانات موجود واقعا باید از ریزش برگ توی یونجه جلوگیری بشه. اگر که این ریزش برگ ها کنترل بشه و حالا اون زمان برداشت رعایت بشه، ما میتونیم درصدی از واردات حداقل کنجاله سویا رو کم بکنیم، چون واقعا پروتئین یونجه توی برگش هست و با ریزش برگ درصد بالایی از این پروتئینش کم میشه. و حالا مسئله دیگه این که بعد در مورد ذرت علوفه واقعا باید به نظر من خریدش بر اساس کیفیت باشه، چون کشاورزان میان و در واقع محصول رو همطور به تناژ میفروشن دیگه و واقعا هیچ رعایت نمیشه کیفیتش. اگر این قسمت هم در واقع کنترل بشه، ما میتونیم درصدی در واقع بهره وریمون رو ببریم بالا و از این منابعی که داریم استفاده بکنیم به بهترین نحو بتونیم در واقع مدیریت بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات. قراره بپردازیم به ظرفیت ذخایر ژنتیک دامتویر بومیمون. تو این بخش از اساتید ژنتیک دعوت شده بود، حالا خانم دکتر قربانی هستن در حوزه مرغ بومی، آقای دکتر مقصودی و آقای دکتر اسدزاده هم قرار بود در جمع ما باشن، اما خب یه مسئله‌ای که براشون پیش اومده جلسه دفاع داشتن آقای دکتر مقصودی لحظه آخر براشون ایجاد شد. آقای دکتر اسدزاده هم که وزارت جهاد جلسه رفتیم در خدمتشون نیستیم، اما خب میتونیم به مسئله مرغ بومی.
اون موضوع اول اجازه نیست صحبت کنیم،
بله باش. خب در خدمت شما هستم. بله خواهش میکنم.
خواهش کنم. ببینید من در مورد بخش دوم، حالا بخش اول در مورد با زراعت گفتم، بخش دوم بلای جونی تولیدی مملکت قیمت گذاری دستوری. چرا؟ چون دولت داره به بهانه حمایت از مصرف کننده و شعار حمایت از تولید کننده عرض ترجیحی میده. این بیچاره کردیم مملکت. بهتون حالا با عدد و رقم میگم، بهتونم ثابت میکنم. ببینید چرا باید اینقدر عرض از این مملکت بره بیرون برای واردات. آقا مگه من صغیرم که تو برای من بخری، تو برای من بفروشی، من ببخشید خیلی عذر میخوام کلمه افتخار میکنم، مگه من رعیت تو هم، عمله تو هم، من فقط کار کنم، نه حق دارم کالای خودم و خودم بخرم، نه حق دارم محصولی که تولید کردم خودم با چه قیمتی بفروشم. کردن آقا دوغ و دوشاب. برگردیم به قبل از سال 97، عرض ترجیحی وجود نداشت، تجار میرفتن برای این که بتونن بارشون رو بفروشن بار با کیفیت میآورن. حالا هر آشغالی که میارن من بدبخت تولید کننده محکومم باید بخرم. شما الان ذرت برزی، آشغال ترین ذرت برزی امسال وارد شده، دیدی هایی مصطفی خدا وکیلی موندیم، من میرم ذرت اوکراین میخرم اما برزیلیه رو نمیخرم. روزی بود که من عمرن گاوای من ذرت اوکراین به غذاشون دیده به چش دیده بودن، الان به وفوره. چرا نمیتونه؟ نیست دیگه. ذرت روز کی میخرید؟ داره میاد. آقا ولش کنین. این دولت بیاد در واقع داره به 85 میلیون نفر یارانه میده. آقا به دارا ندار. بیاد این ما به تفاوت نرخ ارز ترجیحی تا ارز حالا اتاق مبادلات ارزی رو بریزی به کارت‌های اعتباری مردم بذارید. البته اینم اشتباه. بنده معتقدم دولت میبایستی سطح درآمد عمومی جامعه رو ببرد بالا. منت هم سر من نذارید. اون بنزین میدم 1500-3000 تومان. اگر یک قشر حقوق بگیر 1000 دلار در ماه درآمد داشت بنزینم بهش بده 40000 تومان. کسی نمیگه چرا؟ 80 میلیون حقوق میگیره بنزینم میدن چرا؟ وقتی حقوق بهش میدی 7-8 میلیون تومان بعد بنزینم بدی 1500 تومان. منتی نداره. این یک. من خواهشم اینه دولت محترم دست از سر ما برداره. ما هیچی نمیخوایم. چوب که چه عرض کنم، تیر چراغ برق بکن لای چرخ ما. هیچی نمیخوایم. آقا این شما گفتین 7-8 میلیارد دلار هر عددی داره واردات میکنه، اینه بیاد محترم چوب بده به مردم بذارن تجار. اون موقع رقابت ایجاد میگردن تو دنیا ارزونترین کالا بالاترین کیفیتی میارن که اینجا من بخرم. این ما به تفاوتو که صرف جویی میشه بذارد یک برای کارتای اعتباری مردم که برن مرغ و تخمرغ و شیر و گوشت و لبنیاتشونو بخرن، خب، و بخشی از اینه بذاره برای صادرات این چند محصول مثل مرغ و تخمرغ و شیر و گوشت که اگر اینها تجار ما قیمت تمام شده ما رفت بالاتر از نرخ جهانی مثل کشورهای پیشرفته دنیا مشوق صادراتی بدهد که این قابل کنترل. ما تو بخش مرغ و تخم مرغ و گوشت و شیر بیش از 100 نفر نمیتونیم نداریم که بتونن صادرات کنن، اصلا کالا شده چون هر کالایی که نمیتونه صادرات شه اینا رو راحت میتونه کنترل کنه. یک بارم سال 93 و 4 دولت این کار کرد، اومد 500 میلیارد تومان داد بابت صادرات لبنیات، بخشی از این پول برگشت به خزانه چون بر اساس برگ سبز گمرکی میدادن دیگه. پس میشود اقتصاد مقاومتی یعنی این که شما بیای اینو در واقع درست و به جای این پولی که داری میذاری هزینه کنی. پس این در واقع نهادها. اما دولت پول دارد بدهد برود گوشت وارد کنه که اینجا کشور رو تولید کننده رو دوچار مشکل کنه. بحث گوشت ببینید چه اتفاقی افتاده. سال 401 ما گوشت دادیم به دولت، صادر کننده هم بودیم، سال 402 شدیم وارد کننده. چرا؟ آقا همین حرفه که میخوان مصرف کنن. اگر من تولید کنه من گاودار و آقای مقدار نباشن کی این رانتا رو به وجود میاره؟ اونها. این نرخای چند نرخی ارز اینا رو جلوشه بگیرید. این میشه اقتصاد مقاومتی. ما درست این ارزمون رو هزینه کنید. اومدن تو گوش شما ببینید تا آخر آبان ما تو آمار گم شد. حالا عدد رقم از یکی میگه 700 میلیون دلار، یکی میگه 1 میلیارد دلار، یکی میگه 900 میلیون دلار گوشت بودن. آقا اصلا ما نیاز نداریم به وارد گوشت. آقای وزیر توی یکی از مصاحبه‌هاشون گفته ما ظرف 5 سال خودکفا بشیم. من خودم شخصا بهشون گفتم آقای وزیر اصلا چرا 5 سال، همین الان خودکفایی. من به شما ثابت میکنم. میدونی چرا آقای دکتر؟ به خاطری که به اسم مصرف کننده. من یه آماری رو به شما میگم، یه بارم همینجا جلسه گذاشتن در رابطه به دستور مقام قضایی که دادستان خواسته بود تو همین اتاق جلسه گذاشتن طرح خودکفایی گوشتم و ارائه دادم. نمیخوام حوصله‌تون سر ببرم. ما همین الان اگر ببینید این باب تفاوت گوشتی که وارد شد، چطور آقایون عرض دارن برن گوشت بیارن، ریال ندارم. ما به تفاوتی اینه، اگر داده بودن به بانک کشاورزی تسهیلات میداد به پروربند ما، سر سال هم اصل پول برمیگشت هم سودش برمیگشت. این پول نفله کردن، گوشت برای مردم ارزون نشده، برای تولید کننده بیچاره ارزون شده. اگر اتفاقی تو کشاورزی میفته تو بحث گوشت اینه که ما مثال میگم یه گاوداری میاد 100 تا گوساله پروار میکنه، دامدار پروربند ما مثل دامدار گوشتگیری ما درآمد روزانه نداره. این خیلیتونه ادامه بده 6 ماه بری جلو پولش تموم میشه، سرش ماه ششم میاد 10 تا گوساله 100 تا رو میکشه میده 90 تا دیگه میخورن، ماه هفتم 10 تا دیگه، همینجور میرسه. خلاصه کلام انتهای دوره 50% گاواش به دلیل زودکشی رفتن کشتارگاه. اگر ما سرمایه مکفی رو برای این نرخ ما و تفاوت واردات گوشت رو بدیم به تولید کننده، ما میتوانیم گوشت از این سریم روزی 4000 بالغ و 4600 دست گوساله نه توی این مملکت داره متولد میشه به وزن 600 کیلو بگیریم. ما تو بخش دام سنگین میتونیم 650000 تن گوشت کشاورزی تامین کنیم، 400000 تن دام سبکمون میشه 1,050,000 تن، 900000 تن میگن ما مصرفمونه میشه 150,000 تن میتونیم صادر کنیم، بالغ و 178,000 تن از 200,000 تن تا آخر آبان ما گوشت وارد کشور کردن. تمام مملکت آلوده کردن به تبع برفکی. بریم ببینیم چی کار داری میکنه تبع برفکی، نابود داری میکنه تولید کنه. من خواهی اقتصاد مقاومتی، یعنی اگر میخواین کار بکنین صبح این عرض تجویر قطع کن، این عرض کثیف نجس تجویر قطع کنید، ما با تواده بذاریم برای مشوق های صادراتی دام و تیور و قشر آسیب پذیر بذاریم. من در یک فضای کاملا رقابتی به تو، من بلدم، تو نمیخوای به من دیکته کنی تو چیکار کن چیکار نکن. اگر غیر این دردی که ما داریم، من دارم همکارای ما تو بخش تیور همین، من خیلی عذر میخوام از من مطالب من دیگه هر چی که میخواستم میگم گفتم، اگر اجازه بدید به دلیل جلسه
من ببخشید. نکاتی که فرمودین حالا یه مقدار تو بحث حالا قیمت‌گذاری دستوری دولت که حالا یک سری عوامل آثار منفی متعددی که ایجاد کرده رو اشاره کردین، اما یه سوال تخصصی در مورد نشست رو می‌خواستم مطرح بکنم بعد شما تشریف ببرید. این که مسئله دانه سرگم و دانه ارزم به حضور شما باقاله علوفه‌ای رو مطرح کردن، چون موضوع نشست حالا در مورد خوراک و اینجور مباحثه، خواستم این از اون بپرسم که شما که بالاخره تو صنعت دام هستین و بخش خصوصی هستین، چه عواملی مانع شده که اینجور نهاده ها توی صنعت استفاده نشه، یا نظر شما برای توسعه اینها چیه؟ موضوع نشستمون رو آره چون
خیلی خیلی قشنگ خانم مهندس گفته، خانم اطاعتی، وقتی که دولت میاد ارزو میده برای واردات جو و ذرت و سویا، کی دیگه میاد جو داخلی و ذرت داخلی یا باقالی و یا سرگم بخری؟ هیچکی. شما قدرت رقابت از تولید کننده گرفتید، همه این سری گفتن ارز کثیف و نجس درجیه. اینه الان کدوم کشاورزی میتونه، کدوم که تولید کننده میتونه در برابر کالایی که دولت داره نزدیک به 300% روش یارانه میده دوام بیاره؟ هیچکس. تموم شد.
محدودیت فنی برای استفاده اینا تو صنعت وجود نداره.
آقا شما الان شما میگین لیوان بده به گاوه بخور، من اینو آسیابش میکنم، بالانسش میکنم. آقا اصلا علم و امن گرفتید، تجربه رو امن گرفتی، کار فعالیت شما داریم برای من شما ما بلدیم. بیوز کشوری که بزرگترین وارد کننده لبنیات بود اول انقلاب در منطقه، حالا شده نیاز با 36 میلیون جمعیت، حالا نیاز 85 میلیون رو تامین کرده، 10 میلیون رو افغانی داریم، 95 میلیون و به صادر کننده تبدیل شدیم و به 29 کشور دنیا داریم محصولات لبنیات رو صادر میکنیم. خب شدیم بزرگترین صادر کننده مواد لبنی در منطقه. چطوری با همت همین تولید کننده ها بوده، کمک وزارت جهاد کشاورزی. آقا ما یه وزارت خونه تو دولت داریم به نام وزارت جهاد کشاورزی، چرا در تنظیم بازار باید وزارت خوری من که متولی تولید یه رای داشته باشه مسلما نمیتونه تولید کننده دفاع کنه؟ آقای وزیر کشور میگم من به خاطر مصرف کننده، وزیر اطلاعات میگه اونجوری، وزیر نیرو میگه اینجوری. آقا تموم شد. آقا نمیخوام، چقدر منت میذارن؟ اگر وزیر داره، وزیرش میره مجلس رأی اعتماد میگیره، خب بدین دستش تنظیم بازار هم خودش بکنه. این نشه تنظیم بازار. خیلی متشکرم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، زحمت کشیدین، سلامت بشین، ارادت. بسیار عالی، عرضم به حضور شما که چون روال جلسه طبق جلسات قبلی هم این گونه بوده که ما دو دور از سخنران اصلی استفاده میکنیم متناسب با سوالات که طراحی شده نکاتشون رو میگن، بعد در خدمت سایر عزیزان هستیم که نقطه نظرات خودشون رو نکاتشون رو عرض بکنن، چرا که یکی از عزیزان گفته بودن که فرصت بدیم ما هم حرفامون رو بزنیم. قطعا بعد از دور دوم در خدمت عزیزان هم هستیم. خب برگردیم به موضوع مجددا، در خدمت آقای دکتر آقاشایی هستیم. آقای دکتر، شما فرمودید که در دور دوم اون اقدامات و الزاماتی که بعد در حوزه سیاست و در واقع سیاست‌گذاری‌هایی که بعد انجام بشه رو توضیح میدین، ضمن اینکه به این میپردازین به این سوال هم اگه میشه پاسخ بدین که از ظرفیت نژادهای دام و طیور بومیمون برای کاهش وابستگی آیا میشه استفاده کرد؟ نظرتون رو بگید، اگر آری چه راهکارهایی چه اقداماتی رو برای این بخش میتونیم استفاده بکنیم؟ بفرمایید.
اگر لطف کنید اسلاید بله. بعضی از صحبت‌ها رو بزرگواران آیه مصطفی و آیه مقدسی خب بهش اشاره کردند و در هر صورت من ترجیح میدم که دوستان عزیز و کارشناسانی که صاحب نظر تو این حوزه هستن، آیه دکتر سالای پناه، آیه دکتر حسینی، آیه دکتر بهرامی، آیه دکتر پاپی، دکتر شاکری، دوستان دیگه هم نظرات خودشون رو بفرمایند که بتونیم یک جمع‌بندی دقیق کارشناسی داشته باشیم. در هر صورت خب میگم اینا شاید بعضی صحبت‌های من دیگه الان داره تکراری میشه از این جهت، منتها تو حوزه سیاست‌گذاری باید خب که دولت در واقع متولیش هست. بیشتر من اشاره کردن دوستان ما توی اقلامی که تو جیره دام و طیور میتونیم استفاده کنیم، حالا همون برزیلش که به ما ذرت و سویا صادر میکنه، برید ببینید چه چیزایی رو عمده داره مصرف میکنه. جداول استاندارد غذاییش که دارن استفاده میکنن ایش دو 43 قلم هست که ما متاسفانه این 43 رو اردیم 3 و 4 اش کردیم، گفتیم ذرت، سویا، جو، حالا توی بعضی مواقع هم چیزای دیگه رو داریم استفاده میکنیم، ولی در واقع 43 شده 3 و 4. این داستان یعنی شما این تنوع بخشیه. ببینید تو حوزه تجار اشاره کردم، من همیشه این مثال میزنم، اگر شما یک اتوبان 43 بانده رو اومدیش کردی 3 بانده، یعنی جایی که باید 43 بانده باشه کردی 3 بانده، ماشینا به هم میزنن، پلیسا رشوه میگیرن، همه اتفاقی میفته. پس این قسمت اول. مورد دوم، بر مبنای توان و تولید بومیمون ما نیومدیم در واقع واردات رو انجام بدیم. من یه مثالی بزنم حالا به صورت تخصصی، مثلا کنجاله گلوتن، گلوتن ذرت رو اگر ما وارد کنیم به جای ذرت، به جای کنجاله سویا، یه سهمی شو، یه سهم کوچیکی رو تو تغذیه گاو شیری میتونیم ما به اصطلاح از اوره که خودمون منبع داخل اون هست بیشتر استفاده کنیم، چون پروتئین عبوری گلوتن ذرت بالا هستش، دستمون باز میشه. یعنی در واقع ما اختیارمون رو دادیم دست تجاری که خیلی هاشون هم در واقع دلشون یک ریال به حال مملکت و تولید کننده هم متاسفانه نسخته. یعنی اگر این اصلاح ساختار، ما بالاخره به دلیل کمبود منابع اون وارد کننده هستیم، نمیتوانیم هیچ موقع بگیم آقا خود اتکا در زمینه نهادها تمام شد رفیق کارش. پس فعلا لااقل بر اساس منافع خودمون، منابع خودمون این سیاستمون رو بچینیم. حتی تو این قضیه حالا اشاره ای کرد آقای مصطفی به این که من ذرت اوکراینی استفاده میکردم، اصلا برزیلی رو نمیخریدم. یکی از ما اینجا اشاره کنم، یک بررسی که انجام شد حدود 30% نشاسته ذرت تو مدفوع گاوا دفن میشد. چرا؟ یکی از دلایلش این بود که سال قبل ذرتی که وارد میشد ذرتی بود که این به دلیل اینکه قابلیت هضم نشاستش بالا بود ساختار سستی داشت، وقتی دست من مصرف کننده میرسید یه مقدارش آرد شده بود، طبیعتاً آلودگی آفلوتوکسینش هم میرفت بالا. اون ذرتکار برزیلی رو بهش برنامه دادن که آقا تو هم بیا یک ذرتی تولید کن که درصد آرد شدگیش و خرد شدگیش کم باشه. من ظاهر تاجری که اینجا دارم وارد میکنم به هوچنچر میکنم رو ذرت وارداتی، میگم به این خب چه به اصطلاح سالمه چه خوبه، منتها کلاش سر من مصرف کننده ته خط میرم که از این ناحیه من حساب کردم یه چیزی حدود 650 هزار تن ذرتی که ما داریم وارد میکنیم تو مطبوع دفع میشه، پول میدیم ارز وارد میکنیم، همه اینها برمیگرده سر این داستان که ما سیاست گذاری درستی چه از نظر تخصصی چه از نظر تنوع چه از نظر تجار وارد کننده ها نداریم تو حوزه واردات. بحث اصلاح ساختار سوبسید و اینکه گفتم هست چون دولت اومد یک بار این قدم رو برداره و تفاوت ارز یاران یعنی سوبسیدی که به نهادها پرداخت میکرد با ارز آزاد خیلی کم شد اوایل دولت خدا رحمت شما رئیسی، ایشون خب این کار انجام شد، منتها من فکر میکنم نمیدونم، من گاهی وقتا یه چیزایی میگن تو فضای مجازی اصلا تایید نمیکنه ولی گاهن احساس میشه مثلا از این تفاوت ارز خود دولت یه تنشایی وارد میکنه، یه داستانی که میگه کم بوده ارزشو جبران کنه، نمیدونم، من اصلا تخصص تو این حوزه ندارم، ولی اگر این قاعده باقی مانده بود قطعا اون چیزی که مقدسی میگه آقای مصطفی بشه و دوستان دیگه تو حوزه نهادها با سراغ کیفیت میرفتیم، نمیومدیم بچسبیم ارز دولتی. نکته دیگه این که بحث کمک ها، آموزش ها، قوانین و دستورالعمل ها متناسب با سیستم تولیدی نیست. یه اشاره به تو ماشینالات کردن، ما یه زمانی گفتیم آقا توی یونجه مشکل چیه؟ ببینید ما 700 هزار تن، این کمترین عددش ها معادل 700 هزار تن کنجاله سویای ما به دلیل سیستم غلط برداشت یونجه ای که از 40 50 سال پیش اصلا ماشینالاتی که وارد شد برای یونجه نبود. بیلرها برای یونجه نیستن، برای گرس ها هستن که برق ندارن. معادله این داریم تو زمین به عنوان کود میگذاریم و میایم بیرون. گفتیم که آقا این رو بیام اصلاحش بکنیم. گفتیم یکی از ساختارش نه موور کاندیشنر. موور کاندیشنر توی یه چیز پذیرفته شده دستگاهیه که در واقع ساقه رو له میکنه، ساقه یونجه رو، این برگ متناسب با ساقه خشک میشه. تو زمین نمیمونه تا برگش بریزه. حالا اون مرحله برداشتم که اشاره کردم جدا. اومدیم دیدیم آقا تمام موور کاندیشنرهایی که وارد شده تو کشور قابلیت استفاده تو اراضی ما رو ندارن. اراضی ما کوچیکه، موور کاندیشنر مال سیستمای صنعتی و بزرگه. میخوام حالا اصلاح کنم اون فرمایشای مقدس رو تشریح ندارن. ما خیلی وقتا تکنولوژی سیستمی که داریم وارد میکنیم اصلا متناسب با اون سیستم بهره بردار زراعت اون یا دامدارمون نیست. 50% شیر و گوشت ما، اون تو بحث ذخایر ژنتیکیمون که اشاره کرد، 50% شیر و گوشت ما در سیستم های نیمه صنعتی و سنتی داره تولید میشه، به ویژه گوشت قرمز ما. ما چه کردیم براش توی حوزه سیاست گذاری، آموزش؟ نمیگم آموزش خیلی وقتا بوده، نه اینکه نبوده، ولی آیا تونسته اون تاثیر خودش رو بگذاره؟ آیا تونسته اون سیستم تکنولوژی رو که مصرف کننده متوسط و خورده پای من میخواد سر جاش بنشونه؟ حتی این بحث یاران ها سوبسیدا هم که میگیم، من جسارت نکنم خدمت دوستان و بزرگواران، ببینید چه سهمی رو سیستم صنعتی میگیره تو بخش دام سنگین و سبک، چه مقداری رو اون دام روستایی و متوسط داره نصیبش میشه. اصلا جهتگیری هامون تو این درست، حالا دوستان اشاره خواهند کرد، آیا دکتر بهرام و دوستان دیگه، که آیا اصلا ما این، آیا این سیستمی که الان داریم میگیم آقا هر رأس دام مثلا اینقدر ذرت اینقدر جو اصلا درسته؟ چرا باید کسی که 300 تا جیب داره 300 تا سوبسید بگیره، کسی که یه جیب داره یه سوبسید بگیره؟ کجای عدالت این آخه؟ خب ببین اینا چیزای خیلی ساده ایه، با یک دستورالعمل، با یک بخشنامه، با یک نامه. ما هی نیم دنبال راه حلای پیچیده تو داستان ها تو فضا بگردیم. به خدا خیلی از این داستان ها، خیلی از این داستان ها با سادگی قابل حله. من سوال آخرم رو، عرض آخرم رو تو این قسمت، ببینید تو حوزه واردات کی متولیه؟ کجا متولیه؟ اسمن رو کاغذ میگن آقا فلان کمیسیون فلان وزارت خونه، ولی والله اینجوری نیست. اگر اینجوری بود آقا اختیار رو بدید دست اصلا اتحادیه، بعدم به قول ایشون و ایشون چهارمیخش بکشید اگر عمل نکرد، متقابلش اونم عمل نکرد. ببینید این که وقتی ما اختیار، حتی تو مواد ژنیمون هم همینه، واقعا تو این چند سال بیم کارشناسی کنیم دیگه، کیا اجازه دادن وارد بشه نشه؟ یکی از دوستان من حدود 3 سال پیش، خیلی خنده دار اما گریه از ته دل داره، به من زنگ زد، مدیر بازرگانی سایپا بود،
گفت که ببین ما 10,000 تن ذرت وارد کردیم، میتونی یه کاری برام بکنی؟ خدای من شاهد، حالا عددش ها شک دارم ما، ولی مدیر بازرگانی سایپا زنگ زد، آقا سایپا توی ماشین سازی برو دنبال پراید خود تو درست کن، چه کار بکنه خوراک دام داری؟ اینجوره این داست با عرض دولتی هم وارد کرده بودم، فکر نکنید خیلی بوده. خب وقتی اینجوری بشه من تایر ماشینم هم درست نمیشناسم، حالا میام در مورد کیفیت ذرت وارداتی میخوام نظر بدم، داستان اینجاست، درد داره اینا. خب یه بار بیام جراحی کنیم، کالبد گشایی کنیم، مسکن استامینوفن، آقا اینجوری فایده نداره، یه بار تا ته خط بریم، هر کسی میخواد باشه کاری ندارم، هر کجا میخواد باشه کاری ندارم، ببرمش ضربه. ببینید هر کسی ما اینو بپذیریم، برادران بزرگواران استادای من بپذیریم که هر کسی سهم خودشو تو این کشتی سوراخ نمیکنه، یا سهم سوراخ کشتی خود اون قایق خودشو نمیبنده، هممون با هم داریم میریم پایین، اگه قرار باشه بمونیم رو آب هممون باید با هم بمونیم. منابع آب و خاک و آینده کشور شوخی نیست، بپذیریم داریم. از همه بدتر نظارت بر کیفیت واردات، اینو من به صراحت میگم، تأمین و تولید خوراک تو کیفیت چه نهاد حاکمیتی تو کشور وظیفه منده؟ اصلا خصوصی دولتی کی؟ دارم عرض میکنم تو حوزه کیفیت. از اون بدتر، یعنی شما بیارید نص صریح قانون گفته باشه کیفیت، ارزیابی کیفی و از اون طرف به اصطلاح کنترل کیفی بر مبنای قانون متولیش کیه توی مملکت؟ دردناک، کسی نیومده لایحه کتاب و ورق بزنه، یه جای خلای قانونی بوده، من فلان ارگان وارد شدن گفتن آقا من متولیشم، خلع قانونی نه قانون. اینا عنایت کنید، برید اگر جایی پیدا کرده از قانونی کی متولیشه. و از همه بدتر اصلا از خلع قانونی استفاده کردم من، آیا صلاحیتشو دارم؟ صلاحیت کارشناسیشو دارم که بیام نظارت کنم؟ اینا بپذیریم دیگه، اینا چیزاییه که اگر حالا یه قدم جلوتر برم من پشت این در گردنم زده است، ولی عیب نداره بذارید بگیم یه بار کالبد چی میگن کالبد شکافی کنیم، بگذاریم ببینیم چه داره اتفاق میفته. آقا یواش 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 نمیشه تو آب بری خیس نشی، نمیشه هی بگیم میخوام اینجوری باشم ولی این تبعاتش رو نداشته باشه، تبعاتش هممون رو خواهد گرفت. متشکرم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی گرم و شیوا توضیح دادین. در خدمت آقای عیسی‌زاده هستیم. شما در دور قبل به ظرفیت کارخانجات خوراک اشاره کردین، شیوه نامه‌ای که طراحی کردین، رتبه بندی که انجام شده. تو این قسمت میخوام که ویژه تر در مورد بحث تنوع بخشی به جیره دام و طیور، چون اشاره کردم ما از ظرفیت سرگون میتونیم استفاده بکنیم، عرضم به حضور شما ظرفیت باقالا میتونیم استفاده کنیم و سایر محصولاتی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن. میخوام شما به این محدودیت های فنیمون تو این حوزه چیه و ویژه تر باید دفتر طیور یا معاونت امور دام یا خود وزارتخونه چه اقداماتی رو باید انجام بده که بتونیم تو این مسیر حرکت بکنیم؟ در خدمت شما هستیم.
خب عرض خسته نباشید، دارم خدمت همه عزیزان. ببینید دوستان به چند تا نکته مهم اشاره کردن در خصوص این که در مورد خود تکایی یا امکان استفاده از ظرفیت‌های داخلی به چه المان‌هایی بستگی داره. مواردی هستش که شاید اینجا خیلی بهش رسی مثلا نشده و کارشناس مطلع و مربوطه و مسئول مربوطه اون هم شاید حضور نداشته باشه. اینکه سیاست‌های کلان پولی و ارزی ما شاید مسئله اخیر و یا این مشکلات که ما مبتلا بهش هستیم و ایجاد کرده نبود، ما در یک شرایط دیگری صحبت میکردیم. آقای دکتر آقاشایی اشاره کردن و متخصصین مؤسسه تحقیقات علوم دامی، حالا در بخش تغذیه و در معاونت امور تولیدات دامی، ما میتوانیم برای شرایط موجود چنانچه ظرفیت ها شناخته بشه که داره انجام میشه برای بخش دام و طیور نسخه‌های تغذیه‌ای بپیچیم. آقای مهندس مصطفی هم اشاره کردن مثلا با همه اقلامی که وجود داره ما میتوانیم جیره های تغذیه‌ای داشته باشیم. سرگومی که به همراه تانن یا مواد ضد تغذیه‌ای هست هم مقادیری شاید بشود استفاده کرد. ما سرگوم فیلی تانن هم داریم. یا معاونت زراعت میگه شرایط تولید ما بستگی باز به سیاست‌های ارزی کشور داره. یعنی اگر ما بخوایم با همین فرمونی که داریم حرکت میکنیم بریم جلو، چشم‌اندازی هم که در بخش زراعت سیاست‌هایی که وجود داره در راستای گسترش تنوع یا ایجاد توسعه سایر اقلام چندان چشم‌انداز مثبتی نیست. آمارهای خودشون الان داره نشون میده ما چیزی نزدیک به 350 هزار تن سایر کنجالار داریم، یعنی کنجاله سویا و سایر کنجالا. همین الان هم سایر کنجالا تو بخش دام و نشخوار کنندگان داره استفاده میشه. حالا بخش جایگزینی در جیره طیور شاید بیشتر مطرح باشه و مورد نظر ما هستش که اخیراً بخشی از زنجیره ها ورود کردن و مقادیری کنجاله آفتابگردان کمپوسته که پروتئین مناسبی داره و فیبرش هم خیلی بالا نیست وارد کشور کردن و خودشون هم استفاده کردن، از ظرفیت‌های علمی خودشون استفاده کردن، از اون ظرفیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری خودشون استفاده میکنن. مثلا یه زنجیره بزرگ میتونه بیاره یه کنجاله مثلا آفتابگردون کم پوسته یا متوسط پوسته رو در جیره خودش چیزی نزدیک به 10% استفاده بکنه، ولی این کنجاله یا سایر کنجاله‌ها به غیر از کنجاله سویا برای مرغداری‌های کوچک واحدهای مستقل چندان مغروم به صرفه نیست در شرایط موجود. و مرغدار ما در بسیاری از مواقع، حالا مرغدار که دارم میگم شاید این شرایط برای مرغدارها بیشتر وجود داره که مثلا از خوراک آماده چرا استقبال نمیکنه با وجود اینکه یک خوراک اصطلاحاً پک شده پلت یا کرامپ هست که میتونه کلیه احتیاجات غذایی یک مرغ و یک پرنده رو یک جا تامین میکنه، ولی ترجیح میده همچنان با استفاده از آسیاب میکسری که در مرغداری خودش وجود داره و از برق تعریفی کشاورزی استفاده میکنه ریخت و پاش هم داشته باشه، بیاد اقلام اصلی رو که به صورت دولتی دریافت میکنه رو با هم مخلوط بکنه، یک خوراک آردی و مش بده به مثلا گلش، در نهایت اون مرغداری که اومده از خوراک کامل استفاده کرده، خوراک آماده استفاده کرده، باید کیلو 20 هزار تومان از کارخونه خرید کنه، مثال دارم میزنم، این داخل مرغداری خودش همونو تولید کرده با کیلو 14 15 هزار تومان تموم شده براش. بعد این اختلاف قیمتی باعث میشه اون بهره‌وری که بهش نرسیده رو کاور کنه تو شرایط موجود. آقای مصطفی اشاره کردن که اقتصاده که تعیین میکنه مرغدار چجوری حرکت بکنه. الان کسی اونو مؤاخذه نمیکنه میگه تو چرا 5 کیلو نیم دون دادی 2 کیلو نیم مرغ گرفتی، میگه من نگاه کردم 5 کیلو نیم دونی که خودم درست میکنم داخل فارمم شده نهایتا 80 هزار تومان، 2 کیلو نیم مرغ گرفتم برای پایان دوره، برام مقرون به صرفه تر بود برای جیب خودم برای شخص خودم تا اینکه میرفتم یک خوراکی رو میگرفتم مثلا با 4 کیلو نیم به 2 کیلو نیم میرسیدم، اون 4 کیلو نیم قیمتش بالاتر، هزینه بیشتری رو باید پرداخت بکنیم. ما در خصوص استفاده از سایر کنجاله ها تماما به اتفاق سایر همکاران و کارشناسامون نوشتیم جیره های مورد استفاده یا دستورالعمل های لازم رو تهیه کردیم. ظرفیت های استفاده از سایر کنجاله ها به مقدار مجاز در محدوده مجاز در بخش دام یا در بخش طیور و با توجه به شرایط عرضه الان امکانش وجود داره. اینکه چرا این اتفاقات نمیفته شاید مقال معرف نکته اصلی و مقال علت اصلی هم تو سیاست های عرضی کشور هستش که هر کس در این شرایط در اصل نسخه منحصر به فرد خودش رو اجرا میکنه. من الان آقای دکتر آقاشی اشاره کرد اگر ما بتوانیم یونجه با کیفیت برداشت بکنیم که 18% پروتئین داشته باشه 700 هزار تن از میزان کنجاله سویای وارداتی ما کاهش پیدا میکنه. خب کشاورز چرا نمیاد این کارو بکنه؟ اشاره کرد چون کشاورز داره بر اساس وزن میفروشه نه بر اساس ارزش غذایی. کسی بر اساس ارزش غذایی نمیاد یونجه یا سایر اقلام علوفه‌ای رو از کشاورزا به قیمت میزان مواد مغذی خریداری بکنه. المان‌های متعددی های مهندس تأثیرگذار هستش که ما بریم به سمت خوداتکایی یا کاهش واردات. آیا ما می‌خوایم خوداتکایی رو در شرایط و سیاست کنونی اجرا بکنیم؟ یعنی ما همچنان سالی 10 میلیون تن ذرت وارد بکنیم. خب مرغداری که ذرت ببینه وجود داره چرا سرگم استفاده کنه؟ الان ما خانم دکتر اطاعتی اشاره کرد، ما اصلا پیش‌بینی کردیم سال 1403 نزدیک 350 هزار تن سرگم در سامانه بازارگاه عرضه بشه. خب دوستان اشاره کردن، قبلا هم گفتن، گفتن کشاورز ما سرگم کاشتش، اصلا کسی ازش خرید نکرد. وقتی روال به همین صورتی هستش که ما داریم میبینیم امکان خرید ذرت وجود داره به طرق مختلف، حتی میتونه بیشتر هم خریداری بکنه، استقبال از خرید سرگم از کشاورز داخلی واقعا رخ نمیده. از این جهت من دارم عرض میکنم که ما پتانسیل های داخلیمونو تا حدود زیادی، آقای دکتر آقاشایی هم اشاره کرد، شناسایی کردیم، حرکت کردیم به سمت توسعه مدل صنعتی. اصلا ما دستورالعمل‌های لازم برای تولید خوراک کامل بر پایه بقایا رو تدوین کردیم به اتفاق آقای مهندس و همکاران عزیزشون و سازمان محترم دامپزشکی، این ابلاغ شده. حالا در عمل، در صحنه عمل، این دستورالعمل منجر به چه خواهد شد؟ یعنی کسی که میتواند با نهادی اصطلاحاً لاکچری بره خوراک تهیه بکنه، چرا باید قیمت بالاتری رو پرداخت بکنه؟ مثلا اگه هزینه تمام شده خوراک کامل بر پایه بقایا خیلی مناسب نباشه، باز استقبال از این خیلی چشم‌انداز مثبتی نداره. یعنی اتفاقاتی که باید بیفته افتاده، گره های مختلف، جاهای مختلف وجود داره که همزمان باید بهش دیده بشه که نهایتاً امکان حرکت به سمت خود اتکایی وجود داشته باشه. حالا من پیشنهادم اینه که معاونت زراعت و معاونت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی به نظر من یک جایی باید با همدیگه به یک توافقی برسن. ما بخش بهبود تغذیه هستیم حقیقتاً. آقای مهندس، منی که کارشناس دامپروری هستم باید نگران تأمین احتیاجات غذایی بخش دام و طیورم باشم. اگر تو شرایطی قرار گرفته باشم که به جای کنجال سویا کنجال کلزا در اختیارم باشه و بخش زراعت من یا بخش صنایع من بگه آقا یه چیزی وجود داشته باشه، من میام اینو کاور میکنم، هندل میکنم و در بقول بخش تغذیه دام و طیور خودم برنامه‌ریزی میکنم، استفاده میکنم.
بسیار عالی، استفاده کردیم، بسیار سپاسگزارم. آقای مهندس مصطفی عزیز، عرضم بزرگ شما که شما در دور قبل نهاده ها اشاره کردین که اگر اقتصادی باشه مقدار میره به سمتش استفاده میکنه. عزیزان به مسئله ارز ترجیحی ویژه تر پرداختم. میخوام ببینم که نظر شما در مورد این مسئله چیه؟ آیا واقعا ارز اینقدر اثر گذاره؟ چه راهکاری رو براش پیشنهاد میدین؟ ویژه تر به این بپردازین. و یه سوال دیگه هم اینه که خب شما فرمودین که تو صنعت طیور فعالتر بودین و بالاخره پیشکسوت هستین. ما یه ظرفیتی رو داریم توی کشور در مورد نژادهای مرغ بومی که اخیراً هم ثبت ملی شده، ظرفیتی رو دارن که احتیاجات تغذیه کمتری هم دارن. میخوام اینم نظر شما در مورد نحوه توسعه اینها، اینکه از این ویژگی و از این ظرفیت کشور چگونه هم میتونیم استفاده بکنیم، اشاراتی بفرمایید.
انشالله که روشن. عرض کنم که سوالای سنگین رو میندازی طرف من، یه مقداری عدالت برقرار نمیشه. ببینید راجع به اون بخش اول که من شاید تو 6-7 سال اخیر هر جایی به مناسبتی صحبت کردم گفتم ارز تکنرخی، اما دولت تلاشش رو باید بکنه که قیمت ارز رو پایین بیاره، نه اینکه ببره. بس اینی که ما متاسفانه قیمت ارز برای مملکت همینطوری داره افزایش پیدا میکنه، اصلا هیچ کس به فکر پایین آوردن ارز نیست. ولی با وجود این، اگر ارز تک نرخی بشه و دولت بر اساس سیاست گذاری هاش به کارهایی که واقعا به نفع کشور باشه بپردازه، به نظر من قیمت ارزم میاد پایین. شاید 2-3 سال طول بکشه قیمت ارز بیاد پایین، اون وقت اصلا همه چیز تغییر میکنه. این بحث اول که من هم معتقدم به این که تک نرخی باید باشه. ما به تفاوتش با نرخ ارزی که حالا ترجیحی از 4200 تومان شروع شد، همینطوری اومد بالا تا امروز شده 28500، از فردا میشه 38500. یعنی به این آسونی دولت تورم رو تحمیل میکنه به مملکت، که این خطاست، اینو باید جلوش گرفت. مجلس باید بگیره، شما باید بگیری، حاکمیت باید، هر کسی که میتونه جلوی این خطای بزرگ رو بگیره. 10 دفعه تجربه کردیم قیمت ارز رو بردیم بالا، بی نتیجه بوده جز گرانی و تورم، نتیجه نداشته. پس نباید این کار کرد. این بحث اول. اما راجع به طیور بومی، چون من انتظار داشتم هم آقای دکتر آقاشایی هم آقای مهندس عیسی‌زاده در صورت با تجربه کافی از نظر طیور توی این جلسه حضور دارم و دوستان دیگری که هستن، شاید اونا صحبت میکردن بهتر بود. من به یه دلیلی مجبور شدم در مؤسسه تحقیقات ژنتیک دانشگاه گوتینگن یه سخنرانی داشته باشم. قرار بود آقای دکتر واعظ بره، چون من معرفیش کرده بودم، ایشون نرفت، افتاد گردن من. منم یک مطالبی رو از بخش طیور بومی وزارت جهاد گرفتم. اون موقع آقای مهندس اغنیانژاد اونجا بودن، یه کتابی به من دادن، یه بررسیایی که شده بود دارن. بر اساس اون بررسی ها من اونجا یک صحبتی کردم و 2 ساعت مورد سوال قرار گرفتم. منی که نه از ژنتیک اطلاعات دارم نه از طیور بومی، صرفاً برای اینکه جای دکتر واعظ رو پر کرده باشم تو این جلسه رفته بودم. و تازه همون شب این سخنرانی در تمام دانشگاه‌های آلمان به صورت زنده داشت پخش می‌شد. فرداش از به اصطلاح خود مرکز تحقیقات فدرال آلمان دعوت کردن که اونجا ادامه این صحبت اونجا باشه و رفتم اونجا. شاید 25 تا از برجسته ترین محققان ژنتیک اونجا حضور داشتن و اون کسی که درخواست کرده بود این جلسه اونجا برگزار بشه خیلی عصبانی بود از من. گفت تو چی کاری که گفتی که مرغایی که ما داریم اگر تو آب و هوای مدیترانه‌ای باشن اینا تبدیل میشن به لکور، و اونایی که تو مناطق کوهستانی سردسیر هستن اینا تبدیل میشن به کرنیش. این نتایج اون بهگزینی هایی بود که در طیور اون مراکز تحقیقاتی مختلف مازندران، گیلان، آذربایجان، نمیدونم کرمانشاه، اینها نتایج این بهگزینی هاشون بود. خب این آقا خیلی عصبانی بود، خیلی عالم، منم دستم از نظر بحث ژنتیک خالی. پاسخم بهش این بود. گفتم آقای دکتر چند دفعه تو سالن مرغ داری رفتی؟ گفت هیچ وقت. گفتم من تمام کارهای تحقیقاتی شما رو دارم پیاده میکنم تو مرغ داری. روزی 14 کیلومتر طول سالن رو میرم میام. این پای من از اون ترازوی الکترونیک که شما دقیق داره. وقتی میرم پامو میذارم به مرغ، میگم این 1.7 کیلو، به اون میذارم میگم اون 2 کیلوه، به اون میذارم میگم اون 2.1 کیلو. و وقتی که برمیگردم میگم این سالون رو تخلیه بکنید، شاید 50 گرم اشتباه کرده باشم. شما به چه حقی به من بگی که من نباید اظهار نظر بکنم؟ اتفاقی که افتاده در 7 بهگزینی، این مرغایی که در گیلان بودن یا در مازندران بودن تخم مرغشون اضافه شده ولی وزنشون اضافه نشده. این مرغایی که در آذربایجان بودن، اینا تخم مرغشون خیلی کمتر اضافه شده ولی وزنشون چشمگیر اضافه شده. خصوصیت ژنتیک لکور چیه؟ این بود. آقای وانگرد که رئیس این مرکز بود به دادش رسید، گفت دلیل این که ایشون این سوالو میکنه اینه که ما 40 میلیون یورو خرج کردیم دی ان ای هر جایی که مرغ بومی بوده گرفتیم آوردیم آنالیز کردیم. پاشو بیا بریم بیرون نشون بدم، یه تابلوی رو نشون داد در خط تحقیقات دی ان ای یه جایی مرغ گوشتی جدا شده از مرغ تخم گذار. گفت ایشون میگه که شما چطوری به این نتیجه رسیدی؟ گفتم من با پاهام به این نتیجه رسیدم، چیز دیگه ای ندارم و پذیرفتم. ببینید آقای دکتر، اولا ما طیور بومی خالص نداریم. سال 1334 در اصل 4 ترومن وقتی 60,000 تا جوجه اصیل واکسینه شده وارد ایران شد، نیوکاسل به شدت شیوع پیدا کرد و درو کرد. ما تقریبا دیگه بومی خالصی نداریم. اینا عجیب شدن با بقیه اینهایی که اومدن. اتفاقا چند روز پیش یه جایی صحبت میکردیم که رود آیلند رد و نیو همشایر رو در همین مؤسسه تحقیقات علوم دامی گله های خالصش رو آورده بودن. حالا ما میخواییم بگیم که از این طیور بومی که یه خورده نیاز تغذیهشون هم کمتره ما چه استفاده ای ما میخواییم بکنیم؟ اگر ما بیاییم بگیم که میخواییم کاری بکنیم که در واقع یک جور مرغداری صنعتی با تفکر روستایی راه بندازیم، راهش این نیست. کاری رو که مؤسسه تحقیقات ژنتیک هندریکس کرده با مجموعه کاب، این تو کنفرانس 4 سال پیش، کنفرانس ژنتیک 4 سال پیش در پراگ برگزار شد، این رو اومدن عنوان کردن. مرغی رو این دوتا مؤسسه اصلاح کردن که تا هفته ششم خروسا مثل مرغ گوشتی قابل عرضه گوشت به بازارن، مرغا میمونن با خصوصیات 90% مرغ تخم گذار، یعنی تخم مرغش اقتصادیه، گوشتش هم اقتصادیه. ما چی میخواییم بدیم؟ میخواییم کاه بدیم دیگه، از اون ارزونتر شاید نداشته باشیم. این 6 ماه طول میکشه بشه 1 کیلو. و اینا بررسی شده، آماراش وجود داره. در سالهای شاید 1920-1940 تا سالهای بعدی برای تولید 1 کیلو گوشت 6 کیلو دان مصرف میشد، 80 روزم طول میکشید. با اصلاح نژادهایی که شده، با پیشرفتهای تغذیهی که شده، با پیشرفتهای بهداشتی که شده، با پیشرفتهای مهندسی که شده، این اومده رسیده امروز به این که برای تولید 1 کیلو گوشت مرغ اگر به وزن 2 کیلو 400 میخوای 1 کیلو 800 باید دام مصرف کنی. اگر 1.5 کیلو زندهشو میخوای که اون مرغای برویلر در واقع بهشون میگن، اونو میخوای تولید کنی 1.3 1.4، منتها با یک استاندارد تغذیه. ما باید بدونیم که ذهنمونو به کدوم طرف میخواییم ببریم. باز این هم نشأت میگیره از تفکر اقتصادی. یعنی اگر قرار هستش که ما کار اقتصادی رو به روستاهامون بدیم، خب باید یه الگویی بذاریم جلوش که اون از این کارش، از این سرمایه گذاریش منفعت ببره. کاری که تایلندیا کردن و نتیجه شد اون سیتی پلازای عظیم. به امروز تایلند یک صادرکننده است که از آسیای شرقی داره مرغ میبره تو اروپا. ما باید بدونیم که چی کار میخواییم بکنیم. متاسفانه این ذهنیت رو ما نداریم. دولت چون همه امور رو در اختیار داره، برای ما فقط باید بگیم چشم، از فردا میریم این کارو میکنیم، دیگه کار دیگه برای ما باقی نمونده. به اعتقاد من نمیدونم، حالا شما در بالاخره شما سیاستمدارین دیگه، میخواستی در قالب این سوال نظر من رو راجع به آریان بپرسی؟
نه.
یا واقعا تویور بومی؟
بومی
جواب بومی تینه. به هر صورت دیگه همین دیگه.
خیلی ممنونم آقای مهندس، سلامت باشین. انشالله در خدمت سایر دوستانم چند دقیقه. خانم اطاعتی، ویژه تر اگه سوال بکنم، برای توسعه نهادهای جایگزین علاوه فنی یا چالشی داریم تو بحث زراعت یا نه؟ را اگر سریع ترین ها.
من خیلی وقت جلسه رو نمیگیرم، تو دو سه جمله عرایزم رو بیان میکنم. نه، ما از نظر فنی مشکلی نداریم و تو زراعت واقعا تنوع ایجاد کردیم با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در داخل کشور وجود داره، ولی تا زمانی که ما بخوایم با همین روش ادامه بدیم و در واقع بیایم و ذرت و جو و نهادها کنجل سویا رو با در واقع یارانه وارد بکنیم، مثل سال گذشته میشه که ما واقعا برای 600 هزار تن ذرت تولید داخلمون مشکل داشتیم. کسی ذرت رو نمیخرید از خشک‌کندارها و اینقدر رایزنی کردیم با این کارخونه های صنایع غذایی که تونستیم در واقع ذرت رو به اونها بفروشیم. و اگر با همین روال و با همین فرمون ما پیش بریم، واقعا 6-7 سال دیگه دوباره باید بشینیم بگیم خب پس چرا هیچ کاری نکردن، این همه بحث شد ولی هیچ کس تا وقتی که سیاست همین باشه و واقعا از اون بالا در واقع تصمیم گیری درستی نشه، حرف زدن ما به نظر من واقعا هیچ فایده ای نداره. و چند سال دیگه باز ما نشستیم سر همین میز و همین مباحث رو دوباره مثل سال 98 دوباره داریم، الان هم همون رو تکرار میکنیم. هیچ اتفاق مثبتی هم واقعا تو این سالها نیفتاد، شرایط بدتر شد که در واقع اتفاق مثبتی هم نیفتاد، چون تو کشاورزی واقعا اقتصاد حرف اول رو میزنه و تا زمانی که محصولات دیگه نتونن با این محصولات وارداتی رقابت کنن هیچ توسعه‌ای واقعا ما نداریم و همینجور حالا کشاورزی به همین روالی که هست داره پیش میره دیگه. حالا یه زمانی هم که نتونیم نهاد رو وارد کنیم تازه یادم افته چیکار بکنیم که دیگه اونم حالا دیگه قیمتها سر به فلک میکشه. مرسی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. در خدمت خانم دکتر قربانی هستیم در مورد ظرفیت مرغ‌های بومی برای که بتونیم در راستای کاهش وابستگی به خوراک استفاده بکنیم توضیحات بفرمایید و اینکه چه اقداماتی هم انجام شده. حالا آقای دکتر مهندس مصطفی هم یک پیشنهاداتی داشتن، خوبه که شما هم یه اشاراتی بفرمایید. در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام دارم و خوش آمدگویی خدمت مهمانان عزیز. من قربانی هستم، عضو هیئت علمی بخش بیوتکنولوژی مؤسسه و از سال 83 بهنژادگر ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی. آقای دکتر واعظ استاد من هستن و ما زیر دست ایشون به اصطلاح پرورش پیدا کردیم و یاد گرفتیم، جای ایشون هم امروز خیلی خالی است. من واقعیتی باید عرض کنم خدمتتون که ما به خاطر اینکه جلوگیری کنیم از انقراض مرغ‌های بومی و حفاظت کنیم از این ذخایر ژنتیکی، چون خودتون عنوان کردید سالش رو تقریبا 30-40 سال پیش با ورود مرغ‌های تجاری به کشور، جمعیت مرغ‌های بومی به شدت داشت کاهش پیدا می‌کرد. به همین دلیل خب می‌دونید که یکی از راه‌های حفاظت از ذخایر ژنتیکی این هستش که ما عملکرد اونها رو چیکار کنیم، بهبود بدیم. وقتی که عملکرد بهبود پیدا بکنه، پرورش اقتصادی میشه و این اتوماتیکوار کمک می‌کنه به حفاظت از این ذخایر ژنتیکی. با همین هدف، چون جامعه هدف ما موقعی که برنامه اصلاح نژادیمون رو تعریف کردیم این بود که این مرغ‌ها پرورش پیدا کنن برای جامعه روستایی، نه مرغ صنعتی، نه به پرورش صنعتی، در 6 منطقه مختلف کشور ما اومدیم توده‌های بومی که تو اون منطقه موجود بودن، هر چی رو که تشخیص داده شد که تودن بومی هستن رو جمع‌آوری کردیم در ایستگاه اصلاح نژاد آوردیم و برنامه اصلاح نژادیمون با این هدف بود که یک مرغ دو منظوره تولید کنیم. آقای دکتر، این جمله‌ای که شما فرمودید که گفتن مگر میشه کرنیش و این، نه، ببینید مرغ‌ها یک پتانسیلی دارند اما این پتانسیل قابل تغییره. در یک مرغی ممکنه شما چون پتانسیل تخم‌گذاری داره، اگر انتخاب‌های ژنتیکی شما به سمت تخم‌گذاری بره سریع‌تر به اون هدف برسی و برعکس. اما همینطور که خودتون هم میدونید در دنیا ما کم میشنویم مرغ دو منظوره، اگر هم جایی صحبت از مرغ دو منظوره میشه مرغایی هستن که از تلاقی گوشتی و تخم‌گذار به عنوان دو منظوره معرفی شدن. چرا دلیل داره؟ دلیلش اینه که در اصلاح نژاد به اصطلاح صفت تخم‌گذاری و گوشواری همبستگی منفی دارن، یعنی یه اصلاحگر وقتی داره انتخاب میکنه دقیقاً مرغ‌ها و خروس‌هایی که تخم خوب میذارن، تخم و وزن خوب در تخم مرغ دارن، وزنشون پایینه و برعکس. و این کار بسیار سختی بود. یعنی من میتونم بگم یکی از شاید افتخارات این کار این بود که ما این کار سخت رو سعی کردیم، درست آروم، یکم اصطلاح سخت، ولی بردیم جلو. و الان مرغ‌های دو منظوره‌ای رو معرفی کردیم از این توده‌ها که الان استان مازندرانمون نسل 33 هست تا استان خراسان که کمترین ایستگاه ماست نسل 20 هستش، مرغی داریم که در سن 7 تا 8 هفتگی خروساش 1.5 وزن میگیرن و حدوداً میانگین 200 عدد تخم مرغ داره. شاید اگر ببینید انتخاب ژنتیک ما به هر سمتی میرفت، حالا یا تخم‌گذاری یا گوشتی، ممکن بود این مقدار بیشتر میشد. اما باز مرغ بومیه یک به اصطلاح سقف پتانسیل داره، ممکن بود دیگر در اون سقف دیگه بمونیم. الان هم در ایستگاه اصلاح نژادمون ما تقریباً در حالت دو منظوره‌ای که معرفی نژاد سال گذشته کردیم و به ثبت ملی رسوندیم، تقریباً در دو حالت به لول متوسطی رسیدیم. اگر هم بخوام اینها این پتانسیل رو دارن، چون مرغ‌های شجره دار هستن و در اصطلاح نژاد حرف اول رو شجره میزنه، میتونیم از این نژادهای جدیدمون، 6 نژاد جدیدمون، سویه‌های تخم‌گذار و یه گوشتی شکار کنیم بگیریم، که البته با بررسی‌هایی که داشتیم قطعاً فقط نژاد ارومیانای ما که در آذربایجان هست پتانسیل سویه تخم‌گذار گوشتی شدن رو داره، ولی هر 5 نژاد دیگه‌مون این پتانسیل رو دارن که سویه تخم‌گذار بشن. حالا جواب این سوالی که شما فرمودید که خب برنامه‌مون چی هست؟ می‌دونید تجربه کشورهای مثل چین، تایوان، برزیل، هندوستان به ما نشون داده که ما 90% از بنگاه‌های اقتصادی این کشورها رو به صورت بنگاه‌های کوچک و متوسط اداره میشه و که حدوداً بالای 50% تولید ناخالص داخلیشون رو تشکیل میده. پس ما میتونیم از این کشورها یه الگوگیری بکنیم و تجربه رو روی مرغ‌های بومیمون پیاده بکنیم که در بنگاه‌های کوچک و متوسط چیکار کنیم، توسعه بدیم و پرورش بدیم. مناطق روستایی ما، چون ما یه کشوری هستیم که وسعت زیادی داره، منطقه کشوری هستیم که شرایط آب و هوایی مختلف و متنوعی داریم، بنابراین روستاهای ما کاملا این بستر رو براش درشون مهیا هست که ما بتونیم مرغ‌های بومی رو در سطح روستا در لول میگم سنتی پرورش بدیم، که این خودش هم میتونه تولید رو بالا ببره، چون ما اومدیم به جای اینکه در لول بزرگ تعداد کم حجم زیاد، تعداد زیاد حجم کم کار بکنیم. اشتغال زایی رو در به اصطلاح کشور ما ایجاد خواهد کرد، چون خودتون میدونید ما یه کشوری هستیم که صنعتی نیستیم، بنابراین روستای ما اگر بیاد توی شهر میخواد بره حاشیه شهر دست فروشی کنه، از همون گوشت و تخم مرغ هم چیه ممکنه نصیبی نبره با این گرانی ها. اما اگر در روستا نگرش داریم، اشتغال زایی براش ایجاد کنیم، علاوه بر اینکه دیگه مشکل گوشت و مرغ تامین پروتئینش رو نداره، اشتغال زایی شده و این میتونه یه اهرم کمکی در افزایش ضریب امنیت غذایی باشه. الان 6 ایستگاه مرغ بومی ما مرغ اجداد ما هستن، یعنی من میتونم به جرئت بگم ما 6 نژاد مرغ بومی اجداد در 6 منطقه کشور داریم که پتانسیل بسیار خوبی برای سویه تخم‌گذار و گوشتی و یا همین دو منظوره دارن، که میتونن در روستا، یعنی تحقیقات بعضی از همکاران ما از جمله آقای دکتر قیصری که اینجا جاشون خیلی خالیه، نشون داده که اینها با حداقل خلاق و جیره‌های کم هم تونستن تولید نسبتاً مناسبی رو داشته باشن. خب یه چیز طبیعیه که هر چی تولید بخواد بره بالاتر، خب مرغ بیشتر باید بخوره. خب ولی این مرغ بومی رو ما دیدیم، تست کردیم که با یک تغذیه متوسط و کم هم تونسته تولید متوسط داشته باشه. جاهایی رو من دیدم که مثلا صحبت از مرغ سایز میکنن، خب این مرغ بومی ما که توی 8 هفتگی 1.5 کیلو، یعنی وزنش مناسبه و و و بعد خلاصه صحبت کنم. چشم، حالا ببینید من از همکارانمون در اندیشکده اقتصاد مقاومتی درخواست کمک دارم. ببینید چالش ما چی هستش. ما برای اینکه بتونیم مرغ‌های بومی رو در سطح کشور توسعه و تکثیر بکنیم، چالش بزرگی که داریم در ایستگاه اصلاح نژادمون هست، که اینها موقعی که تأسیس شدن با اعتبارات دولتی که حفاظت از ذخایر بود شروع به کار کردن، الان تمام ایستگاه‌های ما به شدت فرسوده و غیر قابل تقریبا بعضیشون استفاده است، بستر شرایطش ایستگاه، و این پتانسیل رو ولی دارن که اگر این ایستگاه ها اعتباری بهشون داده بشه، توسعه داده بشن، بتونه هر ایستگاه بین 3 تا 4 میلیون جوجه یک روزه برای کشور تولید بکنه. اما منوط به این که این شرایط برای ایستگاه های ما که بیش از بعضیشون 30-25 سال کار داره میکنه و به شدت بافت فرسوده ای داره، که انشاءالله هم از همکاران بخش اجرا هم بخش اندیشکده اقتصاد مقاومتی خواهش میکنیم ما رو به یه جاهای خلاصه ارتباط بدن که ما بتونیم این کمک رو بگیریم برای اینکه این چالش بزرگمون رو به اصطلاح برطرف بکنیم. یه مورد دیگه بگم و تمام میکنم. یکی از توصیه های من این هستش که ما اگر در روستا بخوایم کار بکنیم، بیایم پرورش مرغمون رو به شکل فری رنج داشته باشیم، یعنی با ایجاد یه سایت های الگویی پرورش دهنده های رو ترویج بکنیم، آموزش بدیم و به صورت فری رنج، یعنی در شرایطی که یه جایگاه های درست کنیم که هم مرغ بتونه در اون جایگاه ها بره و هم بتونه روز در اطراف چیکار کنه، چرا بکنه و از امکاناتی که در اطرافش هست استفاده بکنه. این هم روی کیفیت تخم مرغ و گوشتش تاثیر مثبت داره و هم بحث آنفولانزا که دامپزشکی هم یه مقدار باش مشکل داره و در مرغ بومی در به اصطلاح لول حد به اصطلاح بس ممکنه بیشتر خودش نشون میده، در محیط باز کمتر خواهد بود. صحبت های من باز بیشتر هست ولی خب میفهمم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم دکتر قربانی، انشالله در خدمت سایر عزیزان باشیم. تقاضا میکنم که مهمان هم تحمل کنن، صحبت عزیزان رو بشنویم، اگر سوالی داشتن نکته‌ای داشتن استفاده کنیم. از همین سمت اگه آقای سروی نکته‌ای داریم شما بفرمایید که سایر عزیزان در خدمتشون باشیم. خب آقای دکتر، به نظرم آقای دکتر حسینی شما بفرمایید اگر شما نکته‌ای ندارید. بفرمایید دکتر حسینی. سایر عزیزان
چون نمیبینیم، اگه خودتون رو معرفی کنید معذرت میخوام. من جام شعبانی، معذرت میخوام.
استادی مرداران و گوشتی استان البرز. شعبانی هستم، اتحادیه مرداران و گوشتی استان البرز. تشکر میکنم از اساتید بزرگوار و بزرگوارانی که صحبت کردن. جناب آقای مهندس، این اقتصاد مقاومتی بخشای مختلف داره، چون عنوان کلیه مباحث زیادی گفته میشه و متاسفانه شد نتیجه خوبی که بخوایم نمیگیریم. همینجوری که جناب آقای مهندس مصطفی عنوان کردن، ببینید الان اقتصاد مقاومتی همش نهایتاً پول دیگه، می‌خوایم صرفه‌جویی کنیم یا به هر حال برای مردممون یک امکاناتی رو فراهم کنیم، گوشت مرغ یا پروتئین‌ها به هر حال به اون قیمتی که مد نظرمون به دستشون برسه. اولین موضوعی که آقای مقدسی هم گفتن همین قیمت‌های دستوری که تو برنامه گذاشتیم و متأسفانه الان من فکر کنم 30 سال تو این صنعت هم همچنان گرفتار این موضوع هستیم و داره تکرار میشه. من دیشب مرغ فروختم آقای مهندس، همین اقتصاد مقاومتی اون ورشم باید تولید کننده رو در نظر بگیرین که ورشکست میشه دیگه. مرغی که 62 تومن قیمت تمام شده شه، اگه 4 5 تومن میخواین سود به من بدین میشه 67,000 تومن زنده، ما دیشب فروختیم 52 تومن. میخواین به پشتیبانی بدیم، امکاناتشو نداره. میخواین صادرات انجام بدیم، پارسال من رفتم 2 تا کانتین صادر کردم، تا شرایط فراهم شد یکم مرغ گرون شد جلوش بسته. این که نشد جناب آقای مهندس، اقتصاد مقاومتی این که نمیگه که شما بیا جلو واردات بگیر یا صادرات انجام نده. کشورهای اصلا هیچی ندارن، یه محصول میارن تبدیل به احسن میکنن سود میبرن. خب این که نشد. ببین الان باور بفرمایید، همون موقعی که جلو صادرات گرفتم نزدیک 10,000 تن بار دست اتحادیه سراسری مون با چه التماسی همین مدت در آقای مهندس مصطفی صادر میکنه، غیر از این مگه؟ این موضوع هست. یا میان یه بنگاه‌های اقتصادی کوچیک، آقای مهندس عزیز در جریان باشه، من خواهشن اینو چون من جلسات مختلفی عنوان کردم. ببین اونی که میدوندار شماست عامه مردم و تولید کننده هستن، نه چهار تا برند. ببینین اسم نمیخوام ببرم، ولی این که مثلا میان 30 میلیون ظرفیت بخواد جوجه ریزی بده به یک شرکتی که معذرت میخوام ذرت یارانه‌ای میگیره، گرلتونش هم یارانه داره به من 57,000 تومان میفروشه. خب چرا نمیان اون رو جلوشو بگیرین؟ اقتصاد مقاومتی فقط اون ساختارا چرا؟ ببینید ما برنامه کوتاه مدت داریم، بلند مدت داریم، بلند مدت داریم. این بخشی هم که گفتیم واقعا نیاز به این هماندیشی داره و شما خودتون که اونجا هستین بشینین اینا رو برنامه ریزی کنین. اون بهنژادی که خانم دکتر انجام داده با خونه دل خورده. اصلاح نژادی نیست که بگی امروز بیام اصلاح کنیم آریانو. شما آریانو اومدین 20 سال گذشتین کنار. آقای من مهندس مصطفی شما که زیارم بودین کل جوجه کشور رو میدادین، غیر از این مگه؟ هیچ نیازی نبود. بخشای خصوصی اومدن وارد شدن، خب نژادهای خوب اومد، ولی آریان رو رها کردیم، 20 سال گذاشتیم کنار. زمانی که اومد به ما جوجه ندادن، به اجدادیمون جوجه نه، به فکر این افتادیم ما آریان داریم. خب این که نشد. برنامه اصلاح نژادی از شروعش تا بخوای نتیجه بگیری آریان چهار تا پله بخوای ببری بالا حداقل 10 سال میکشه آقای مهندس. بعد من معذرت میخوام، افرادی میان تو مسائل ما دخالت میکنن که میری به قول آقای مهندس مصطفی تو مردباری راه نرفته. خب این که نمیشه که.
خیلی
این دوستانی که الان ورود کردن، ما تا 50% واحد هامون از 5000 تا 25000 تاست. 25% بعدیمون از 30000 تا 50000 تا یا تا 60000 تاست. خیلی کم واحدهای 100000 اینا رو داریم. ولی با افتخار همین امروز 2,800,000 تن مرغ تولید شده و ارزان‌ترین پروتئینه. اینجا نشینیم فقط همدیگه رو متهم کنیم خدا نکرده و بگیم ما خاک بر سریم، بدبختیم، بیچاریم. نه، خیلی کارهای گسترده‌ای هم انجام شده. شما ببینید، من یادم اوایلی که من ورود کرده بودم به این صنعت، کل تولید ما به 600,000 تن هم نمی‌رسید. الان ما 3,000,000 تن گوشت مرغ داریم تولید می‌کنیم. همین آماری که خودتون دادین و به هر حال این باعث افتخار کشوره که همچنان هم مرغ هم تخم مرغ ارزان‌ترین پروتئینه. ولی این نشه که ما بیایم جون بکنیم. خدا رو شاهد میگیرم، اینو جدی میگم، ما داریم زحمت میکشیم، کیا سودشو میبرن؟ وارد کننده ها. وارد کننده که قیمت تمام شدهش با اون قیمتی که به من میفروشه متفاوته. شما میگین کشت انجام بدیم تو کشورمون، با این محدودیت آبی که آقای مهندس داریم، ما چه بسا بعضی کالاها رو وارد کنیم بهتره.
اگه اجازه بدین، چون طولانی میشه موضوعی هم که میفرمایین، من دغدغتون واقعا قابل تقدیره و من سپاسگزارم ازتون. نکاتتون نکات درستیه، حالا توی حوزه دیگه‌ای از صنعت مرغداری نکاتتون من تشکر میکنم. خوبه که حالا تو نشستای دیگه به این موضوع پرداخته بشه، اما موضوع جلسه کاملا مشخصه، بحث خوراک و در واقع استفاده از نژادهای دامطور بومیه که خیلی موضوع مهمی هم هست. یعنی اینکه ظرفیت علمی فراوانی تو کشور داره در واقع صرف میشه، هزینه‌هایی که داره صرف میشه، بالاخره اقداماتی که باید توی این حوزه بهش توجه بشه، لذا به نظرم این بخشم مظلوم واقع نشه. اگر نکته‌ای دارید توی این حوزه بفرمایید. در غیر این صورت تقاضا دارم اساتید بنده، عزیزان دیگه، اگر نکته‌ای دارن حول موضوع جلسه و نشست باشه و سعی کنن متناسب با سوالاتی که از مهمان‌ها پرسیدیم، اگر نکته‌ای دارن، اگر تکمله چیزی می‌خوام مطرح کنم، ما در خدمتشون. خیلی مختصر در حد نهایتاً 5 دقیقه برای هر شخص در و من سر 5 دقیقه عذرخواهی میکنم، دیگه صدا رو قطع میکنم چون دیگه وقتمونم داره پایان میرسه، مهمان هم باید جمع‌بندی رو داشته باشن.
آقای دوستو ببخشید من 1 دقیقه فقط بگم و جمع‌بندی تمام. ببینید فرمایشات شما کاملا صحیحه، همه این افرادی که تو صنعت مرغداری هستن الان میان هزینه ها رو حساب میکنن ببینن خورده گندم میصرف استفاده کنه یا ذراتی که وارداتیه. اینا باید بر اساس تغذیه و اون جیری که می‌نویسیم ارزش بیاین برآورده قیمت بشه، یعنی اون حداقل قیمت تمام شده برای مهمه با حد اکثر سود. الان حد اکثر سود هم ورود کرده. این یه موضوع. موضوع بعدی که فرمودین خدمت شما عرض کنم بابت نژادها. آقای مهندس، ما برگیریمون الان ربطی به مرغم نداره که من رشتم بیشتر مرغه، ولی تو همین کارا کار کردم، گوسفندم دارم با پسرم. ببین میانگین برگیری کشور 0.7 به 1% هم نیست، یعنی از هر بره هر گوسفند ما 1 بره نمیگیریم، 7 تامون میگیریم. یعنی 100 تا گوسفند داشتی که داریم 70 تا دونه ازش بره میگیریم که زنده و سر حال و میتونه به گوشت تبدیل بشه. و تا الان هم نزدیک 150,000 تا 190,000 تا گوشت وارد کردیم. به جای اینکه اون یارانه رو بدیم برای 28,000 تومان گوشت وارد کنیم از نمیدونم مغولستان و نمیدونم قرقیزستان و قزاقستان و اینجا، همون هزینه رو اگه بدیم به همین مؤسسات و مؤسسات دیگه پرکتیکال بدونن علمشون رو نشر بدن. ببین علم اینجا زیاده، ولی چی؟ عمل، اونی که میخواد به صورت عملی به کارگیری بشه کمه. من مقاله خوب راه میدم ولی چه فایده داره؟ این مقاله خیلی عالی رفت تو پولتری ساینس هم چاپ شد، نمیدونم تو انیمال ساینس هم چاپ شد، ولی نتیجه‌گیری مهمه. یعنی داشته هایی که اینجا دارن فراوونه ولی عمل کم. از اون ور میایم یارانه میدیم به بخشای دیگه، این میشه نتیجه کارمون. ایمان
ممنونم. بله بفرمایید.
سلام رحمان، منم عرض تشکر دارم و خوش آمد میگم به مهمانان و دوستان عزیز که تشریف آوردن مؤسسه. نکته که تو الان مطرح شد، نقش نفوذ دانش رو در کاهش واردات مطرح نشد. اون چیزی که وجود داره اینه که در دنیای امروز داره به شدت ضریب تبدیل و مقدار خوراک مصرفی برای تولید 1 کیلوگرم وزن کاهش پیدا میکنه. حالا آقای مهندس ایسازاده کوچیک اشاره کرد که ما ضریب تبدیل از 2 خورده به 1.85 الان خوراک هستش. ولی آمارهایی که الان ما در مزارعی که خودمون باشون کار میکنیم ضریب تبدیل ها الان هولوش 1.55 1.6 داره میره. یعنی عملا با وجود اینکه سویه خوبی در بازار نداریم، صنعت ما داره روند بهبود رو ایجاد میکنه. نکته وجود داره که حالا ما چرا همچنان وارد کننده ذرت هست، ذرت واردات ذرتمون داره میره بالا. ما آقای مهندس اشاره کردن بعضی از صنایع به ما اضافه شدن و متأسفانه توفیلی صنعت ما شدن، مثل صنایع پالایشگاه غلات. پالایشگاه غلات بارق بر 3 میلیون تن ذرت در سال مصرف دارن و این 3 میلیون تن شده توفیلی صنعت دام و طیور. کسی هم این رو بررسی نمی‌کنه. گلوتنی که اون شرکت‌ها تولید می‌کنن، در حالی که گلوتن جهانی قیمتش اگه با دلار آزاد بیاد زیر 30000 تومانه، اینا گلوتن رو یه چیز حدود 57 تومن به مقدام داره ما میدن. خب اینها رو متأسفانه چون اونا رانس دارن و ارتباط دارن، کسی وارد بررسی اینها نمیشه. حتی من خبر دادم تو وزارتخونه اومدن میگن حتی اون یه مازاد کوچولویی هم که ما میدیم اون ندیم. خب ببینید، شما یک صنعت رو وقتی ارزیابی میکنی تو خوراکش، اینا باید همه چی ریز اون صنعت رو داشته باشی. ولی چون ما اطلاعات رو کامل نداریم، بعضی موقع اون صنعت رو محکوم به چیزی میکنیم که ارتباطی به اون صنعت نداره و لازمه که دولت اولی اینو حل کنه. بعد اون قسمت دانش فنی که ما خیلی دانش فنی های مختلفی در زمینه استفاده از خوراک های متعدد ما داریم، متاسفانه تولید استفاده از خیلی از ضایعات داریم، ولی در کشور ما اصلا حمایت به معنی واقعی وجود نداره. من خودم وارد تولید پودر پر از ضایعات پر، پودر سم از سم، ضایعات پودر چرم از هیدرولیز شده از چرم، همه اینا شدم. بله، من پروتئین نزدیک 80-90% تولید کردم، 4 سال کار کردم، همواره این قیمت دستوری سویا زد رو سرمون. سویا نبود بازار ما خوب بود، به معنی که سویا می اومد دیگه بازاری ما نداشتیم. خب ببینید، اصلا این مجال کار کردن تو کشور از همه گرفته. یعنی این سیاست های دستوری، حالا اونم که آیه دکتر مهندس مصطفی اشاره کردن، اینم که دلار همینطور میره بالا قابل قبول نیست. یک جایی بالاخره باید متوقف بشه و بعد آزاد بشه. ما همواره هی دلار ببریم بالا، هی ببریم بالا، بعدم میخوایم بگیم هی مردم ما دارن، ما حقوق مزایامون اصلا با اون چیز نمیخونه. اینها میشه یه کلاف سردرگمی که خودمون داریم درست میکنیم. هر روز ما متخصصان هم به جون هم میندازن که بیایم اینو حل کنیم. نمیشه. حالا شما دوستان ما توی اقتصاد مقاومتی هستید، دولت باید یه حد یقفی برای این دلار بذاره. آقا دیگه بالای 50 تومن نیست، تموم شد. اگه اینو بخواد بذاره همینطور بره بالا، تا هر چند سال هم ما اینجا بشینیم هیچ فایده ای نداره. ممنون.
بسیار متشکرم آقای دکتر حسینی، در خدمت شما هستیم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان حاضر در جلسه. بنده نجات خیر هستم، تابونی عشایری ساواج بالا. در خصوص اقتصاد مقاومتی که دوستان فرمودن، ما باید توی سیاست کشت استراتژیک یک برنامه تدوین شده داشته باشیم. در خصوص استان البرز خدمتتون عرض میکنم، واقعا جایزه که استان البرز با شرایط بحران آب، آبهای سطحی از بین رفته، آبهای عمقی به نزدیک 200 متر رسیده، غرقابی داشته باشی. من از مسئولین امر و شما به عنوان دبیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی سالی دارم خدمتتون. چرا باید سیفیجات ما، چرا باید محصولات مثل سیفی و کاهو که به کشور حوزه خلیج فارس صادر میشه و گهگداری نمیخرن، صرف دامها انجام میگیره یا شخ میزنن، این نعمت خدادادی آب رو از بین میبریم؟ فقط در حد شعار میدونیم. اگر میخواییم برون رفت داشته باشه، باید نسبت به استانها یک برنامه تدوین داشته باشیم. من در خصوص نظر خودم خدمتون عرض میکنم که نسبت به استان شرایطی که داره کشت ها انجام بشه، کشتی هم که نسبت به شرایط آب و هوایی ما امکان پذیر نیست وارد بشه. در خصوص دام سبک خدمتتون میخوام عرض کنم. من سوالی که از دوستان دارم اینه که چرا گوشت وارداتی که ارز داده میشه، شما چون به عنوان دبیر هستی من خواهشی که دارم خواستم اینو، ارزی داده میشه اما برای تولید کننده داده نمیشه، چرا کشور حوزه خلیج فارس برای گوشت ایرانی پول خوبی دارن میدن اما زمانی که هستش یا به صورت قاچاق انجام میشه یه دستایی هست. شما فرمودین که ما اونا رصد کردیم. من از سال 96 که مسئولیتی داشتم تو تعاونی این رصدها به جایی رسیده؟ چرا باید زمانی که انباشت دام داشته باشیم یا قاچاق بشه یا به قیمت خیلی پایین از دامدار گرفته بشه که دامدارها متضرر بشن؟ اگر این گوشتایی که وارد میکنن کشور ما، مردم عزیز ما دارن مصرف میکنن، اگر این گوشتا خوب هستش چرا کشور حوزه خلیج فارس استفاده نمیکنن؟ ما باید اگر امکانش نیست که کشور ما، میگیم که یک قشری خاصی هستن، حالا به دلایلی اینا امکان ندارن که از گوشت گوسفند ایرانی استفاده بکنن، چه دستای خاصی هست که اجازه صدور نمیده به حوزه خلیج فارس و به اتحادیه مرکزی، حالا فارغ از استانی، اجازه بدن نهادهاشو خودش تعیین بکنه؟ حالا دوستان اجازه، 5 دقیقه نشد که دوست عزیز اجازه بفرمایید من درد دام سباک بگم. همه در خصوص تویر صحبت کردن، چه دستایی هستش که به یه شخصی یا دولت سایه به افراد خاصی ورود نهاده میدن که دوستمون فرمودن که چند دلار بالاتر از هستش؟ اگر میخوایم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، کشت استراتژیک، حمایت از تولید داخل و اتحادیه مرکزی استانی به تبع اون کشوریمون به قدری قوی باشه که به تولید کننده خودش احترام بذاره که بتونه با قیمت پایین تر نهاده شد. زمانی که من به قیمت دلار آزاد یا ارز همون نیمایی، حالا با ارزی که شما میفرمایید، بتونه محصولاتشو توی کشورهای دیگه صادر بکنه، نیاز نداره سربار حاکمیت بشه که به من دلار بده. با شرایطی که فعلا 2-3 ماه آینده در خصوص شرایط آب و هوایی داریم و در کنارش با آمدن شخص دیوانه مثل ترامپ، ما چالش نهاده خواهیم داشت. دوستان در مورد اونم فکر بکنن. و خانم میفرمودن که در خصوص مسائلی از سرغوم اینا خرید نمیکنن. من خدمت این خواهر عزیزمون عرض میکنم، با توجه به شرایط جوی که داریم، با شرایط قیمت ارز، فکر کنم سال دیگه برای اونم صف بکشن، ارزی ندارم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. بفرمایید. بسم الله الرحمن
الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران حاضر در جلسه. مظفری هستم، کارشناس دامپروری، مدیر عامل تعاونی عشایری سابوچ بلاغ. بنده اولا یه گله دارم، حالا پیرو صحبت‌های مهندس نجات خیر، در خصوص اینکه سخنران اصلی، خب بخش دام ما تو کشور ما، حالا آبزیان رو بگذاریم کنار، یه دام سبک داریم، تویور و گاو شیری و گاو پلواری. خب سخنران اصلی انتخاب نشده بود از کسایی که مدافع یا از نماینده دام سبک بودن. این من یه گله‌ای دارم اینجا خدمت.
یه نکته عرض بکنم، ما در مورد اقتصاد صنعت دام و تویور صحبت نمی کردیم، مسئله ما خوراک و احیای نژاد دام تویور بومی بود. لذا من تقاضایی که دارم، دغدغتون در مورد نوع سیاست گذاری تو اقتصاد صنعت دام و تویور رو من احترام میذارم، قابل قبوله، ولی تقاضا دارم مطابق با موضوع مطرح بکنید نکاتتون رو. لذا اینجا ما
بقایای گیاهی و فراورده های جانبی صنایع غذایی، آیا ما اینا رو میریزیم دور؟ هرگز. تو دام شیری، تو گاو شیری، تو پرورش تویور شاید 2-3% دوستان اشاره کردن، تا اونجایی که علم دامپروری اجازه بهشون میده استفاده میکنن. ولی همه این فراورده های جانبی میاد خوراک دام سبک میشه. شما بقایای گندم، بقایای جو، پسماندهای کارخونجات مختلف. الان ببینید مثلا پسماند کارخونجات رب گوجه فرنگی، صنایع کنسرو سازی، هیچ کدوم از این بقایا شاید تو گاو شیری نره، تو قسمت گاو شیری، شاید تو قسمت پرورش طیور ما نره. همه اینا رو دام سبک ما استفاده میکنه، یه کالایی به کشور ما میده که کشورهای غربی ندارن. این کالایی که به کشور ما تولید میکنه، این گوسفندداران ما، این دامداران بخش دام سبک ما، به راحتی تو کشورهای همسایه ما چند برابر قیمت مشابه اون محصولات خارجی فروش میده. نمونش هم نیست. آقا گوشت گوسفند ایرانی رو خیلی خوب میخرن. شما پرایدی که هیچ کس نمیخره با التماس میگید آقا سوریه تولید کن، روسیه تولید کن، فلان جا تولید کن، گوشت گوسفند ما رو چرا نمیگذاری صادر شود؟ یک، خب پس پسته هم نگذاری صادر شود، زعفران هم نگذاری صادر شود. دوستان گوشت گوساله هلندی ما رو، گوشت بهترش رو خارجی ها دارن، گوشت آبردین آنگوس و هرفورد و چه و چه و چه، گوشت گوساله هلندی به درد کشور خودمون میخوره، دستشون درد نکنه، خدا قوت. گوشت گوسفند ما رو بگذاری صادر شود. امروز دارید گوشت گوسفند وارد میکنید، گوشت گرم به دست مصرف کننده میدید، کیلو 300 هزار تومان با ارز ترجیحی. 3 سال پیش تمام دام مولد کشور عزیزمون رو نابود کردید، تمام گوسفندهای مولد، 2 قلو تو شکم گوسفند بود، با یه ما دیگه پشت زده بود میخواست بره کشتار، دادید کشتار. خب پس من یه نتیجه گیری کنم، خیلی حالا اشاره میکنید شاید وقتم تمام شده باشه، وقتو نگرفتم. پسماندها، بقایای گیاهی، فراورده های جانبی صنایع غذایی به درد بخش گاو شیری پرتولید و طیور پرتولید نمیخورد و نخواهد خورد، تمام. فقط به درد بخش گوسفند میخورد، بخش پرورش دام سبک میخورد. ما داریم استفاده میکنیم، هیچ چیشو دور نمیریزیم. این از این. گوشت گوسفند ما تو جهان مزهش لنگه نداره، نمونه نداره. چرا نمیگذاری صادر کنید؟ اصلا گوشت گوسفندو گرون بفروشیم، گوشت ارزون بخریم بیاریم برای مردمی که نمیتونن سال به سال گوشت استفاده کنن. متشکرم.
بسیار ممنونم. سایر عزیزان، آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم بهرامی هستم، از هیئت علمی بخش تغذیه و مجری بحث الگوی کشت برآورد نیاز دامون طیور و آبزیان. من درسته صحبت های شما، حالا دوستان صحبت کردن، مهمترین مسئله همون بحث ارزه، فقط میخوام عوارضش رو بگم که چه اتفاقاتی داره میفته. این بحث ارز ترجیحی که داره اختصاص داده پیدا داده میشه، اولا مصرف گرایی رو زیاد میکنه، یعنی عملا ما داریم به صنعت دامپروری کشور میگیم صرفا این مواد رو میتونی مصرف کنی، یعنی در واقع ترغیبش رو میکنیم چون ارزونه تو کشور. از طرف دیگه هم رقابت رو تو کشور از بین میبریم، تو تولیدش، هم تو دونه، هم تو بحث چیزای دیگه، در واقع مصرف کالای ناکیفیت رو تو کشور افزایش میدیم. و از طرفی هم کشور رو داریم به مصرف، اعتبار من به مصرف مرغ میکشونیم تو کشور، که مرغ ضریب وابستگیش حدود 90% به نهادهای وارداتی، دام بزرگ 40% و دام کوچیک 5%. من صحبت ایشون رو تایید میکنم. چرا؟ چون شما ارز رو آزاد کنید، حالا فرمودن گوشت مرغ ارزونه، ولی ارز رو آزاد کنید ببین مرغ ارزونه یا گوسفند ارزونه. 90% کالایی که داریم به مرغ میدیم 28,500 تومان، خب قطعا قیمت رو اینا رو پایین نگه میداره. ارز رو آزاد کنید ببینید مرغ گرون میشه تو کشور یا گوشت گوسفند با ارز 80,000 تومان. خب این مصرف گرایی به سمت مرغ، هر تقریبا 3 کیلوگرم سرانه مرغ حدود 700,000 تن مصرف نهادهای دامی رو تو کشور بیشتر میکنه. تقریبا تو 10 سال اخیر آماری که خود دوستان جهاد میدن، حدودا یه چیز حدود 8 تا 10 کیلوگرم حداقل مصرف مرغ افزایش پیدا کرده. و از طرفی هم گوشت بزرگترین زوم رو به دام سبک شده. چرا؟ چون از یک طرف ضریب وابستگیش به واردات کمه، اصلا دستش نمیرسه، دسترسی به بازارگانه داره به تعبیر من.
دوم اینکه هر زمان گوشت گرون شد با عرض 28500 تومان گوشت وارد کردیم و در واقع دامدار نتونست با این گوشت رقابت بکنه. سوم، حالا به دلایلی که دوستانم میدونن، بهره‌وری تو دام سبک تو کشور ما پایینه، تعداد بره‌گیری کمه، دوقلوزایی پایینه. و مسئله بعدی هم خدمتون گفتم. مورد بعدی که کمک میکنه به بحث کاهش واردات، قیمت گذاری بر اساس کیفیت. یعنی ما تا زمانی که کمیت ملاک کار هست، هولشتاین به عنوان یه دام بزرگ داره رشد میکنه تو کشور و عملا دامهای بومی رو از چرخه گردونه خارج میکنه. دام بومی که میتونست ضایعات، نهادها و غیره مصرف کنه، سال 1377 5 میلیون تا 6 میلیون دام بومی تو کشور بوده، امروزه به 1.5 میلیون و کمتر کاهش پیدا کرده، جای اون دام هولشتاین گرفته که کاملا گفتم اگه هولشتاین رو بگیریم ضریب وابستگی شاید 50-60% به نهادهای دامیه. در کنارش مگا فارم ها دارن رشد میکنن که عمدتا نهادهای دولتی هستن. 10% شیر کشور رو داره فقط بنیاد مستضعفان تولید میکنه. اگه سایر نهادها رو کنارش بذاریم، تا 20% تولید شیر کشور و تا 50% تولید صنعتی کشور رو مگا فارم ها دارن تولید میکنن و عملا یارانه ای که داره اختصاص داده میشه برمیگرده تو سبد دولت دوباره و عملا عدالت اجتماعی رو از بین میبره. این کار 15000 رز توی دامداری هستن که قبلا 1000 تا خانواری 15000 تا رو داشتن، الان وارد یه دامداری صنعتی شده، یا بخش خصوصی یا بخش دولتی داره ادارهش میکنه. آمار همچنان یه معضلی هست. دوستان اومدن گفتن که 900000 تن گوشت تو کشور تولید شده. آمار کشتارگاه ها، آمار رسمی کشتارگاه ها نشون دهنده، هم چون کشتارگاه دقیق ترین آمار رو داره ثبت میکنه، هم از نظر تعداد لاشه، وزن لاشه و غیره، 450000 تن گوشت داره تو کشور تولید میشه. 20% هم خود مصرفی هست. حالا تو دام سبک عدد بیشتره، 30-35%، تو دام سنگین کمتره، میانگین 20-25% هم یا 30% هم خود مصرفی بگیریم، بالای 600000 تن گوشت قرمز تو کشور تولید نمیشه، ولی جمعیت دامی هم این رو نمیده. بنابراین آمار و ارقام همچنان پایه لرزان این صنعت و این مسئله هنوز حل نشده. عدم اختصاص سهمیه، ما تو سهمیه بازارگاهی هم سهمیه بر اساس رست داریم میدیم. یک دامدار داره 40 کیلوگرم شیر تولید میکنه، یک دامدار داره 20 کیلوگرم شیر تولید میکنه. من دارم به ازای هر رستام 2 کیلو ذرت، 2 کیلو جو، 1.3 کیلو سویا میدم. عملا دارم از سیستم غیر بهره ور دارم حمایت میکنم. چرا؟ چون دامداری که تولیدش پایینه اضافه سهمیه‌اشو تو بازار میفروشه، دامداری که تولیدش پایینه کم میاره، باید بره آزاد بخره، و عملا دارم سیستم به سمتی میره که از دامدار غیر بهره ور دارم حمایت میکنم. و حالا من بیشتر از تایمم نمیخوام صحبت بکنم.
بسیار عالی، ممنون آقای دکتر بهرامی. چون در مورد موضوع جلسه صحبت میکردیم، من خواستم که کامل نکاتتون عرض بکنید.
این مردم خودشون تقاضاشون برای مصرف مر به خاطر علاقی که دارن بیشتر، اینطور نیست که
به نظر من خواهم دکتر وارد این موضوع نشیم، چون این موضوع خود بله وارد این موضوع نمیشیم، چون موضوع کاملا چالشی و یک مسئله دیگه است. سایر عزیزان اگر آقای دکتر شما نکته‌ای دارید بفرمایید در از چند دقیقه، یا شما عزیزان. بله
بفرمایید.
خودشون خوبه
ناخیر بفرمایید.
ببخشید. من سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. خب مطالب رو گفتن، چون موضوع پاپی هستم از مؤسسات علوم دامی، چون موضوع احیای نژادهای بومی در واقع دام و طیور هست، من دوست جمله بیشتر نمیگم، وقتم تنگه. بنده بچه روستا هم 30 سال تو روستا بودم، تا اونجا که یادمه همه روستایین بدون استثناء گاو و گوسفند و مرغ و بز اینا داشتن، همه داشتن. اگه کسی هست، اگه کسی در واقع این قبول نداره، من میگم من قبول ندارم، همه داشتیم. هزاران هزار سال ما با مرغ و دام بومی ساختیم، هیچ مشکلی هم نداشتیم. تامین کشورم در نیاز کشورم تامین کرده، اصلا به دولت هم وابسته نبوده، به خارج هم وابسته نبوده. تو این دهه در واقع تو این دو دهه چه اتفاقی افتاد؟ از اینا حمایت نشد واقعا، وقتی که در واقع یواش یواش از اینا حمایت نشد. این شعاری هم که میدیم در واقع در حد شعاره. چجوری هم باید نشود؟ قیمت با اینکه دستوریه میذاریم مثلا شیر الان چنده؟ 18 تومن. از روستایی چقدر میخرم؟ روستای ما الان 2-3 نفر مونده گاو دارن، گاو بومی و دورک دارن، 10 تومن داره واسه ازش میخره. 10 تومن، 18 تومن هم نه، 10 تومن. اونم چی؟ جنس هم بهش میده، پولم بهش نمیده. ببین تا اینجا نشستیم اینجا هیچی حل نمیشه. اینو بهتون بگم، تو این جلسات تو اینجا هیچی حل نخواهد شد تا من و شما و بقیه نریم تو روستا اونجا نبینیم درد دامدار نبینیم، تو اینجا هیچی حل نخواهد شد. من سلام.
بسیار عالی، بفرمایید شما هم. تا
به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت همکاران گرامی و به مهمانان عزیز، عرض خوش آمد دارم. من شاکری هستم از مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. عرایزی که بنده یادداشت کرده بودم خدمتتون یادآوری کنم را به نفع دوستان اشاره کردن، حالا باز من یک به صورت خلاصه عرضه میکنم. بحث محصولات فرعی بود که در خوراک دام کاربرد دارن. آقای دکتر آقاشایی لیستی از اینها دادن، آقای دکتر حسینی هم اشاره کردن. ببینید مواد خوراک دام فرعی اگر اینا فراوری داشته باشن، با وجود عرض ترجیحی هیچ موفقیتی در بازار نداشتن و نخواهند داشت. ما پوست پسته که حالا 700-800 هزار تن در کشور داره تولید میشه، اینو چه بخوایم خشکش کنیم چه به صورت سیداج استفاده کنیم، قیمت تمام شده این حالا قبلا که جو 1800 تومان بود بیشتر از این میشد. آقای دکتر حسینی پودر پر تولید کردن به مراتب بالاتر از کنجال سویا میشه. حالا نه اینکه من مدافع این باشم که عرض ترجیحی را بردارن، چون همین الان هم مردم با مشکلات اقتصادی عدیده مواجه هستن، اونا بردارن تزریق نمیشه به بخش و باز مشکلات صدها برابر میشه. بنابراین یکی از معضلاتی که وجود داره برای استفاده از محصولات فرعی قابل رقابت نبودن قیمتشونه با موادی که در صورت با عرض ترجیحی به دامدار داده میشن. یکی از بحث‌هایی که مورد توجه بوده در سال‌های اخیر انتخاب گونه‌های دامی مناسب خصوصا دام‌های بومی بوده برای تولید شیر و گوشت. مثلا در شرایط اقلیمی مناطق خشک و نیمه خشک کشور این نتیجه گیری شده که مثلا تولید شیر بز خیلی اقتصادی تر و به صرفه تر از تولید شیر گاوه، و یا گوشت شتر تولیدش به مراتب اقتصادی تر از گوشت گوساله است. ولی تو سیاست میبینیم که تو سیاست های عملی این اتفاق نمیفته. یعنی ما اصلا به دامدارهای سنتی نیمه صنعتی هیچ یارانه ای از طریق واگذاری نهاده هایی که از بازارگاه میاد توجه نمیشه و بیشتر به سمت واحدهای بزرگه که ما این یارانه ها رو میبریم. خب گاوداری های بزرگ میبینیم توسعه پیدا کردن، رشد پیدا کردن، ولی دام های بومی و سنتی ما که در شرایط روستایی میتونن از مثلا 16 میلیون تن کاهی که تولید میشه، از بای پروداکت هایی که تولید میشه استفاده کنن، اینها روز به روز کم شدن و الان تقریبا تعطیل شدن و گاوداری های بزرگ و سنتی روز به روز داره جمعیتشون و زیادتر میشه، البته در قالب واحدهای کوچک، که اینها بسیار بسیار آسیب پذیر و یه توسعه ناپایداری هستن که اگر یک روز تحریم ها شدیدتر بشه، ارز تخصیص پیدا نکنه، اینها روز بعد گاوها گرسنه میمونن و نهایتا به تعطیلی میرسن. آقای دکتر پاپی اشاره خوبی داشتن، دامدارهای ما تو شرایط روستایی از خوراکهای معمول و اینهایی که تولید میشد داشتن تولیدشون رو میکردن، هیچ نیازی هم به یارانه و اینها نداشتن. ولی سیاستهایی که ما اتخاذ کردیم این بوده که این واحدهای بزرگ گسترش پیدا کنن که اینها نیاز بندن.
خیلی ممنونم آقای.
متاسفانه الان با سیاست‌های تولید یا توسعه مگافارم‌های گوسفند در قالب شرکت‌های خصوصی در دستور کار قرار گرفته. همین استان البرز الان مجوز پرورش گوسفند 200,000 رأسی را به یکی از شرکت‌های بزرگ دادن که اینها در 5 سال آینده یک موزل بسیار بزرگ برای کشور میشن، کاملا وابسته میشن، چون گوسفندی که بره تو یک سیستم بسته نگهداری بشه و خوراکش رو بخوایم از نهادهای وارداتی تامین کنیم، این کاملا غیر اقتصادیه و باعث میشه که خب قیمت باز از این هم افزایش بیشتر پیدا کنه. از اون طرف هم جامعه روستایی که اگر تک توکی هستن که الان 5 تا 10 تا 15 تا گوسفند دارن، اینها هم در این رقابتی که به وجود اومده در نهایت متضرر رو تعطیل بشن. واقعا
بسیار عالی، تشکر آقای دکتر. و نفر آخر خیلی سریع در خدمت شما هست. آقای دکتر خرمی، پس اجازه بدین ایشون شما نکتتون رو بعد در پایان یه نفر آخر دکتر خرمی شما بفرمایید. شما بفرمایید آقای دکتر. نه نه آقای دکتر نعمتی لطفاً بفرمایید.
میکروفون روشن. یه وقتی برای عشق اونا میکشد احساس به روی اجتماع بغض اشکاور بیان ما این که همکاری دوستان شدید نمیدونم من یک روز دیمه تاله برام از بخش دولتی رد نشد داره اگه شما از پدرم ما رو بیدید تو دست شما
بخش دولتی
کلن
من خیلی وارد حاشیه نمیشم چون من گوینده رادیو هم هستم صدام بلنده. من توجه شما رو به این ماده 17 قانون نظام جامعه دامپروری جلب میکنم. یه دونه از موضوعاتی که هست بحث دامک سبوکی که فرمودن. خب من اولین مدیر عامل دامک سبوک کشور بودم، یه اتحادیه ما خودمون کمک کردیم راه اندازی شد. اون موقع من یادمه داوود نعمتی هستم، یک چوپان دهاتی خودم رو معرفی میکنم و شاگرد استاد مصطفی در انجمن. این دام سبک و فرهنگ سازی کنسانترش مثلا اون موقع خیلی بحث بود در رابطه با پشمش. من یادمه توی یکی از جلسات که آقای شیرزاد اون موقع مدیر عامل تعاون روستایی بودن، من به من میگفت آقای نعمتی چرا گویندم هستی حرف رو میزنی تو جلسات؟ برای یه بار من میکروفون رو روشن کردم، گفتم که مشت محکم و چین زده تو دهن آمریکا، اگه به ما اعتماد بکنید ما محکمترش رو بلدیم بزنیم. همه دیدم به این سمت اینجوری من رو نگاه میکن، گفتم که ما بعد از نفت و پتروشیمی و اینا خب بزرگترین جی دی پی رو بخش کشاورزی داره، ولی پشم ما از چین میاد. ما فرشمون در جهان حرف اول رو میزنه، ولی خب پشمو در اون سال مثلا همچنان داریم چال میکنیم، مشکلات زیست محیطیش رو ایجاد میکنیم و حالا از اقتصادش هم که استفاده نمیکنیم بگذاریم. من کلید واژه‌ای به شما بگم، حالا نمیدونم نوت برمیدارید یا چه جوری داستان. یکی از مشکلات ما بحث آماره. دور حضرت عباس این آمار و داستانش مشخص کنید. من حالا یه سوال برای خودم از شما، از همه سوال میپرسید، من سوالم از شما اینه که نقش خود اندیشکده اقتصاد مقاومتی در بحث اجرایی شدن این فرمایشاتی که دوستان داشتن کجای قصه است؟ موضوع بعدی استاندارد یک بار برای همیشه در همه حوزه ها، در تصمیم گیری، در برنامه ریزی، در سرفصل درسی، در مدیریت اجرایی، در همه چی بعد یه شاخصی استانداردی وجود داشته باشه. من از دوست داشتم خانم آجاتی هم اینجا در رابطه با بحث مواد غذایی طیور بومی هم صحبت بکنه دیگه. مثلا ما یه آنالیز غذایی هم برای این بحث طیور بومی لازم داریم. نوته بعدی رتبه بندی کلید واژه است. بحث بانک ژن که از نکاتی هستش که مد نظر هست. بحث پسماند سبزی و سیفی است. من به عنوان جوانترین تولید کننده فیت پلاس، خوراک فیت پلاس در همین سازمان میوه و تربار شهرداری تهران، این کارخونه ای آقای قالیباف رو اندازی کردن، ما یه خوراکی از پسماند میوه و سبزی و تربار اونجا ایجاد کردیم به نام فیت پلاس. آقای دموبندی نژاد من تو هم سالن خوشه از من تقدیر شد، اومد دستش رو گذاشت رو پای من، شماره منم گرفت، من همچنان منتظر تماس ایشونم. بحث متولی تغذیه است که خود همین مؤسسه تحقیقات علوم دامی یکی از فوق‌العاده ترین مؤسساتیه که میتونه بحث تغذیه رو، الان ما تو دفتر دارو و درمان دامپزشکی داریم این بحث رو، یکی از جاهایی که میتونه متولی باشه. اینه بحث مرتع است که با پوشش دار کردن تخم گیاه آرتیپلکس ما در ورامین تحقیقاتی انجام دادیم که به وسیله خود دام سبک ما میتونیم مرتع رو احیاش بکنیم. اتاق فکر دانشگاه، من دبیر انجمن علوم طیور ایران هم هستم، الان 35 تا دانشکده که رشته علوم دامی و طیور رو داره 1250 نفر عضون، ولی توی تصمیم گیری ها و توی همچین جلساتی ما همراه مهندس مصطفی این ور اون ور میریم. بحث دانش بنیانی که دوستان کنار من هستن، مکانیزاسیون دامپروری، من 7-8 کلید واژه به شما میگم. بحث اقتصاد دامپروری که میتونه یه منو در سایت اینجا داشته باشه. بازنگری سرفصل‌های درسی، الان بحث دانشکده‌ها و هنرستان‌های کشاورزی هم آقای خداوردی اوضاعش خیلی بیریخته، شما خودتون تو تربیت مدرس بودید. یه نکته آخرم بگم، موضوع روستا رو ما باید جوون رو بیاریم پای کار. شما تا جوان پای کار نیاری به عنوان هیئت مؤسسه باشگاه کشاورزان جوان کشورم اینجا دارم با شما صحبت میکنم که در 18 تا استان 300 تا روستا و کتابخونه روستایی رو انداختیم. شما تا جوان رو مثل خودتون تو این اندیشکده ببینید چقدر الان فعالیت، چون همتون جوونین. تا جوان شما پای کار نیارین نمیتونید اتفاق خاصی رقم بزنید. ما الان مشکلی که داریم قانون زیاد داریم، 128 قانون داریم، در حوزه برنامه‌ریزی و اجرا مشکل داریم. ماده 18 قانون افزایش بهره‌وری مکلف کرده بود صدا و سیما رو که یک کارگروهی داشته باشه که حق روستا کشاورزی عشایر پرداخت کنه، 45 سال نداشت. بعد از 45 سال الان ستاد تحول اونجا یه دونه کارگروه و یک میز توی معاونت سیاسی خبرگزاری روستا گرفته. این تو حوزه اجرا ما مشکل.
تشکر آقای دکتر، سپاسگزارم. اما مختصر بگم مأموریت اندیشکده بهبود کیفیت تصمیم گیری تو کشور که یکی از مسیرهاش همین نشست‌های تخصصیه که ما در قالب گزارشات متعدد آماده می‌کنیم و بعد هم ان‌شاءالله اینو پیگیری می‌کنیم از دستگاه. آقای دکتر خرمی خیلی مختصر بگید که بعد جمع‌بندی بکنیم. من دلم نمیاد که اجازه ندم دوستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم، خیر مقدم بگم به تمام عزیزانی که اومدن مؤسسه ما. حالا من یه بیسیک چند تا مسئله بگم. ببینید شما اینجا برگزار کردی تمایشتونو، انتظار داشتم از اساتید اینجا استفاده بشه، ولی عزیزان که تشریف آوردن همشون جای مختلف بودن، میتونستین دعوت کنید همون اندیشکده خودتون اونجا کلن ازشون حالا یه مصاحبه انجام میدین. بحث دوم این نامت اندیشکدتونه. ببین از سال 88 که نام گذاری شد این بحث اقتصاد و مقاومتی توسط رهبر انقلاب، بعد اون مدت سال 95 هم دوباره اقتصاد مقاومتی رو مطرح کرد و 96 هم در واقع اقدام عمل اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی ذاتاً کلمه خودش حالت دفاعیه. من یه صدام ثانیه طول نمی کشه ولی برای شما یه پیشنهاد بینه دارم. الان اسمش چه گذاشته؟ جهش تولید. حالت در واقع از حالت دفاعی در اومدیم حالت در واقع حمله‌ای. این اسمشو به نظر من همون موندین شما دوباره اندیشکده اقتصاد مقاومت عوض کنید. اصلا چیزی که اولا فرمودی یه چیز دیگه است، اقتصاد مقاومتی نیست. حالت دفاعی رو ول کنیم بیایم بسیج. در مورد حالا تحت عنوان شما هدفتون خود اتکایی یا خود کفایی، اینجا دقیقاً واسه مشخص بکنید. اگه خود اتکایی یه بحث دیگه است، خود کفایی است که برنامه و در واقع فلسفه خاص خودشو داره. و عرضم خیلی من سعی میکنم دیگه آخرین وقت هم هیچی همه حوصله نداره. ببین تمام عزیزانی که گفتن، بنده حالا در واقع هیئت علمی اینجا هستم، رشتم اقتصاد، 4 سال وزارت زاد کشاورزی بودم، از اول بازارگاه هم بودم. بعد الان که در واقع اومدم اینجا بیشتر بحث مطالعاتی خودم مؤسسه است. این حالا خدمتتون عرض کنم. ببین در مورد بحث پرداخت ارز ترجیحی تحت عنوان یه یارانه دولتی است. اگه کل دنیا رو بررسی کنیم تو کشورهای مختلف این یارانه پرداخت میشه، چه مصرف باشه چه تولید. پس ببین بگیم که 100% این قضیه رو حذف کن، بهش قضیه 0 تا 100 نگاه نکنیم که باشه یا نباشه. پرداخت این یارانه توسط دولت یه جورایی باستی انجام بشه برای حمایت از تولید. اما اینکه فلسفه این که ببین ما وقتی به صورت یه زنجیره به این نگاه کنیم، از تأمین نهاد گرفته، حالا زنجیره ارزش، زنجیره تولید، زنجیره تأمین، زنجیره تأمین در نظر بگیریم، از تأمین نهاد تا سفره، این پرداخت یارانه به واردات انجام میشه نه تولید. یعنی ما بایستی یارانه را از واردات حس بکنیم به تولید بدیم. این اشتباهی که باعث شده این مشکلات پیش بیاد. ولی عزیزان کاملا درست میگن، اثرات منفی داره. ولی واقعا دل شیر میخواد این یارانه را برداشتم. ما قبل از حذف این یارانه مطالعه میکردیم، اثرش رو میسنجیدیم، 17% تأثیر داره تو تورم ما. اما بعد از حذف دیدیم که 200% هزینه های تولید رو برد بالا. گوشت گوسفندی و گوشت گوساله را چقدر افزایش داد؟ 150%. یعنی این یه فاجعه بود تو کشور ما. بعد از اینکه مثلا یارانه این ارز ترجیحی رو از 4200 به 28500 آوردیم، یه در واقع شخوردهی برابر شد. این باعث شد که یه فاجعه اتفاق بیفته. الان هم ببین با این تورمی که سیاست‌های پولی مالی که اشتباهی که تو کشور ما داریم این اتفاق میفته، نرخ ارز میره بالا، اینا هم دیگه به اون اضافه بکنن یه ابر تورمی تو کشور اتفاق میفته. زمان و مکانش در واقع هست به ارز ترجیحی باید کاملا مطالعه بشه، کاملا دقیق و منطقی و علمی این زمان خودش هست بشه. اشتباهی که از اول در واقع اجرا شد و این در واقع اشتباه سالهای متوالی به دولت تسلسل و باطل افتاده. هر سال بایستی به اندازه نرخ تورم به نرخ ارز ترجیحی اضافه میشد. این ما اون موقع خیلی پیشنهاد دادیم. ولی
خیلی ممنون، خوبه که به مسئله ارزم اشاره کردین. اما در مورد نکته اولتون من سریع بگم آقای دکتر، قالب نشست‌های تخصصی همایش که نزدیک این 11 دوره همایش سال اقتصاد نوآوری برگزار میشه همین بوده، از نمایندگان بخش‌های مختلف دعوت میشه، کما اینکه تو این نشست ما از بخش‌های مختلف نماینده صنعت، نماینده حاکمیت و نماینده بخش در واقع تحقیقاتمون دعوت شده. و نکته اصلی این که نمایندگان مؤسسه رو کاملا با هماهنگی مدیریت مؤسسه دعوت کردیم و بیشترین سهم رو هم به اعضای تنمی اینجا دادیم. حالا از این هم بگذریم و جمع‌بندی پایانی آقای دکتر آقاشاهی، جمع‌بندیتون رو خواهش می‌کنم در حد 5 دقیقه بفرمایید. و حالا دوستانم نکاتشون رو گفتن، اگر می‌خواید اونا رو هم در واقع پوشش بدین در خدمت شما هست.
البته خب من تشکر مجدد از همه دوستانی که مشارکت کردن. من ظاهرا دکتر صادقی پناهی 3-4 دقیقه می‌خواستن صحبت کنن، اگر اجازه بدید صحبتشون رو داشته باشید. نه بسیار، من تشکر میکنم از همه دوستانی که وقت گذاشتند و به هر حال زحمت کشیدن در حوزه اندیشکده اقتصاد نوآوری، دوستان مؤسسه و مهمان عزیزی که قدم به چشم ما گذاشتن از قسمت‌های مختلف، از ستاد توسعه زیست فناوری و معاونت‌های اجرایی تا قسمت‌های مختلف. من خستم شدید یه نکته را، یه استاد اخلاقی بود گفت که من یک بحثی رو میخوام امروز مطرح کنم که تا به حال تو این به اصطلاح یک سال گذشته‌ای که بود مطرح نکردم، روز یک شنبه‌ای میخوام اون جمع‌بندی همه اون بحث‌های قبلی رو بگم و هر کیم میخواد بیاد. جلسه شلوغی شد و گفت بسم الله الرحمن الرحیم، از امروز هر آنچه که راجع به خوبی میدانید برید عمل کنید و هر آنچه هم که از بدی میدانید عمل نکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رفت یه جمعیت بزرگی هم اومده بود، فکر کرد الان یعنی قل و دل. خلاصه ماجرا خداوردی عزیز، دوستان بزرگوار، هر آنچه را که میدانیم خوبه، حرفمون دیگه داره خیلی سالیان زیاده داره تکراری میشه، میگیم سال دیگه میگیم تکرارش میکنیم. خب یه جایی دیگه بریم عملش کنیم، بعد بیایم بگیم تو این مسیر عمل کردی که اینقدر تکرار شد تو حوزه ارزی تو این قسمت ها این گیرا بود، حالا بیاد این گیرا رو با هم صحبت کنیم. ما هنوز تو اقدامات اجرایی که همه متخصصین و صاحب نظران بهش رسیدن تو اجرایش موندیم. پس من اگر یک جمع‌بندی اولی و کلی بخوام داشته باشم، آقا هر آن چی که تو این حوزه میدانیم کارشناسی درسته بریم عمل کنیم. دیگه اینا دیگه میشه جزء اون. این که بحث دوستان مطرح کردن، بحث تنوع بخشی و تخصصی برخورد کردن در حوزه واردات با توجه به توانمندی و نیاز داخل، نه منفعت وارد کننده، دلال و تاجر. دو، استفاده از توانمندی های موجود در حوزه تولید به ویژه تو حوزه زراعت و همینجور بحث دام و طیور و ارتقاء میانگین تولید متناسب با ساختار تولید به ویژه و از نفوذ دانش در این حوزه به ویژه در واقع ظرفیت هایی که نظام مهندسی داره و بخش های خصوصی دیگه ای که تو این حوزه میتونن در واقع نقش ایفا کنن، ارتقای بهره‌وری در حوزه مصرف نهادها در حوزه دام و طیور و زمین سازی نفوذ دانش تو اینها هستش، اصلاح، شاید این در حوزه صلاح دین ما نباشه، تخصص ما نباشه، ولی پیشنهادش که میتونیم بدیم که اصلاح سیستم ارزی و تک نرخی شدن ارز و قبل از آن اصلاح ساختار سیستم سوبسیدی متناسب با ساختار تولید و بهره‌وری و سهم‌بری از تولید، نه اینکه هنوز که هنوز ما داریم میگیم فله‌ای داریم با این
تخصیص سوبسیده برخورد میکنیم. قیمتگذاری نهاده های خوراک دام و همینجور فراورده های دامی بر مبنای کیفیتشون متقابلا اگر سوبسیدی هم بخواد پرداخت بشه در این حوزه به همین شکل باشه. نکته بعدی بحث توسعه مگا فارم ها رو، اون چیزی که چه تو حوزه دام اتفاق افتاده چه حوزه تور، این متناسب با این بحث خود اتکایی تو نهاده ها نیست، چرا که داریم از خیلی از ظرفیت هامون دور میشیم، با سرعت زیادی نزدیک میشیم دوباره به اون بحث تشدید واردات که این رو باید به دقت میگیم، ولی باز دوباره سال دیگه میبینیم یکی دیگه اومد یه سیمنی و قطعه یه جایی در واقع مجوز داد و تمومش کرد. نکته آخرش مشخص کردنه، من این رو خیلی روش تاکید دارم، شاید اینجا صریح‌تر نتونم صحبت کنم، ولی مشخص کردن متولی قانونی و تخصصی نظارت بر کیفیت خوراک دام و طیور و تولید در واقع خوراک دام در کشور هستش که به صراحت عرض میکنم ما متولی قانونی نداریم، به ناحق به جاهای واگذار شده یا جایی واگذار شده. متشکرم.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. بفرمایید آقای عیسی‌زاده، در خدمت شما. جمع‌بندی نهایی از نکاتتون اگر نقطه نظری دارید در پایان در خدمت هستی. اگه میکروفونتون رو بزنید.
نکات رو بهش اشاره کردن، مواردی که در همین راستا باید در برنامه‌ریزی های ما وجود داشته باشه. من حالا یه نکته‌ای که فکر می‌کنم می‌تونیم بهش اضافه کنیم، بحث ارتقای بهره‌وری و بهبود تولید با هر آنچه که در اختیارمون هست. یعنی الان ما حتی در کارخانجات خوراک دام و طیور که به نوعی به نظر من در زمینه بهبود تغذیه پاشنه آشیل محسوب می‌شوند، ما مشکلاتی داریم، چه از نظر به اصطلاح فراوری، چه از نظر میکسینگ و مسائل مربوط به کنترل کیفی که آقای دکتر آقاشایی هم اشاره کردن که در حال حاضر حالا به نوعی معاونت امور دام با ابلاغ شیوه نامه کنترل کیفی در اصل متولی بخش کیفیت مثلا خوراک دام و طیور محسوب میشه و از نظر بررسی مثلا مواد مغذی در خوراک ارزش غذایی این بخش طبق حالا ضوابط و دستور عملهایی که وجود داره به حوزه معاونت امور دام سپرده شده. مسائل بهداشتی هم در حوزه سازمان دامپزشکی است، اما یه تداخلاتی در این سازمان دامپزشکی کشور به نوعی در تمام امور مرتبط میکنه موضوعات به حوزه بهداشتی و دامپزشکی. در همین رابطه آنچه که ما میتوانیم عمل بکنیم در شرایط موجود، ما میتونیم بهره‌وری رو بالاتر ببریم با افزایش نفوذ دانش، با آموزش در واحدهای تولیدی که به چه گونه ما بتوانیم عمل کنیم، شاخص‌های عمل کردیمون از جمله ضریب تبدیل رو کاهش بدیم یا در مورد شاخص‌های دیگه که الان تو دنیا مطرح هست که مسائل اقتصادی رو هم در بر میگیره مثل شاخص کارای اروپایی رو، اینا رو ترویج بکنیم در کشور بتوانیم از داشته‌های خودمون به نحو بهینه استفاده بکنیم، میتونیم بخش حالا قابل توجهی از واردات رو کنترل کنیم، کمتر بکنیم و از به قول معروف شرایط موجود به نفع احسن استفاده بکنیم.
ممنون و سپاسگزارم. آقای مهندس مصطفی در پایان هم در خدمت شما هستم. جمع‌بندی و نکاتی که مد نظر دارید.
اگر اجازه بدید من یک توضیحی راجع به صحبت آقای دکتر بهرامی بدم. ببینید آقای دکتر، ما اگر ارزی قیمت گذاری بکنیم، مرغ و تخم مرغ بر اساس یک برنامه اگر تولیدش صورت بگیره، 0.9 دلار هزینه از ارز میبره و اگر سایر هزینه های ریالی رو مثل آب، برق، دستمزد، استهلاک، تلفن اینا رو هم 30% در نظر بگیریم و به اون اضافه کنیم، برای تولید یک قطع مرغ 2.4 کیلویی حد اکثر 1.2 تا 1.3 با خیلی افزایش ها در نظر گرفتن. این ارزون ترین مرغ در دنیاست و اگر بخوایم مرغ 1.5 کیلو رو که برویلر حالا تو دنیا دو تا هست دیگه، برویلر و روستر، با اینجا کارهای مختلف داریم انجام میدیم. اگر برویلر رو ما تولید بکنیم کمتر از 1.2 دلاره، یعنی از خود برزیل هم ارزون تره. دلار دیگه. در گذشته آقای دکتر عیسی‌زاده فرمودن، در گذشته بله، هلند همه نیازش رو وارد میکنه ولی صادر کننده بزرگی هم هست. یعنی بشه مثلا 100 تومن ارز، نه به زودی میشه 100 تومن دیگه، روندش کن. خب 100 تومن 1.2 دلار اگر ضرب کنی در اون 100 تومن میشه قیمت مرغ، ولی قیمت گوسفند همین الان 10 برابره. نه من میگم من ببین، اتفاقا یکی از محاسن بخش دامهای کوچک این بوده که هرگز در چارچوب قیمت گذاری ها و تقسیم و سهمیه و عرض و این حرفا نبوده، و این همیشه بخش مرغداری میگفت آقا بذارید ما مثل اون بشیم. نمیدونم اسم آقای روشنزمی رو شنیده باشید، یکی از قدیمی ترین هاست. بفرم. اگر برنامه درست اجرا بشه 57 تومن و 6000. خب همه چیز همونطور میشه، فقط این یک کالا نمیشه، اصلا 100% واردات باشه هیچ اشکالی نداره. عرض کردم هلند تمام و همه نیازهای تولیدیشو داره وارد میکنه. سال 80 هم بزرگترین صادرکننده بود، اصلا معروف بود، میگفتن مرغ هلندی، یادمون نرفته که. نگاه ما باید این تفاوت‌ها رو کاملا متمایز بکنه و ما فرقش رو بدونیم. حالا من اینو توضیح دادم برای اینکه بگم فرق نمی‌کنه. من اینا رو باید به آقای دکتر خداوردی بگین، چون که من از اول گفتم من متخصص تغذیه نیستم، ولی کتابای NRC یا با متخصصین تغذیه چه در داخل چه در خارج نشست و برخاست زیاد داشتم. مشکلی نداره، شما میتونی از انواع اقسام مواد اولیه استفاده بکنی، بسته به اون میزان استفاده راندمان هم داری. پس بحث اقتصاد مطرحه، اگر اقتصادش ایجاب کرد من 100% از ذرت استفاده میکنم، حاضر نمیشم 1 گرم سرگم مصرف کنم. ولی اگر اقتصاد ایجاب کرد، اینجوری یه مؤسسه‌ای در فرانسه میگه که من به خاطر اینکه دستمزد کارگر گرانه، من میام مواد اولیه‌ای که مثلا فیبر بالاتری داره از اینا استفاده میکنم، در زمان طولانی تر برسم به اون وزن مطلوب. ایده ها میتونه مختلف باشه، هیچ اشکالی نداره، نه این میتونه جلوی اونو بگیره نه اون. این ببخشید یه خورده طول کشید. اون چیزی که ما امروز راجع بهش داریم صحبت میکنیم اینه که ما رو آزاد بذارن. حالا آقای دکتر مقدسی یه توضیح رو دادن و رفتن، ولی واقعیتش اینه که 40 خورده ای ساله که هر روز دولت هی بیشتر داره چنگولش رو ملت میندازه. حاصلش هم این شده که ما درآمد ملیمون، شاخص تولید ناخالص ملیمون از 600 میلیارد دلار اومده رسیده به 200 میلیارد دلار.
این نتیجه تصمیمات دولت بوده، دولت ها. ما دیگه باید متنبه شده باشیم دیگه، باید بگیم آقا بس دیگه، از این بدبختر که نمیتونیم بشیم. بیاییم اجازه بدیم به کسانی که دارای تفکر خلاقیت هستن اینا تو عرصه تصمیم سازی بیشتر دخالت بکنن و اونها هم خودشونو موظف بدونن گوش بکنن، چه تو مجلس، چه تو دولت، چه تو مشاورین دولت مثل مجمع تشخیص. اینا باید بدونن که اونا همه چیز نمیدونن، بایستی از علمایی که در داخل کشور تربیت شدن، کار کردن، سابقه دارن، باید از اینا استفاده بکنن. بحث رتبه بندی رو آقای دکتر اشاره کرد، در صورتی که آقای بیسازاده فرمودن رتبه بندی صورت گرفته. ببینید وقتی که بلا تکلیفی مدیریتی وجود داره همین اتفاق میفته. تازه اخیراً یه قراردادی رو یا تفاهم نامه رو آقای رفیعی پور با آقای قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک بسته که رتبه بند. دیروز ما یه جایی بودیم میگفتن که ما داریم رتبه بندی میکنیم. گفتم بابا عجب اوضاعی شده، هر کسی برای خودش داره تصمیم میگیره. بعد میگم که آقای رفیعی پور، من که روز دومی که شما نشستی تو اینجا اومدم خودم رو معرفی کردم، نکاتی رو بهت گفتم، یادداشت کردی تو دفترت، بعد رفتم نامه نوشتم بهت. الان دو ماه گذشته از ریاست شما تا حالا یه دفعه تلفن نزدی به من که پاشو بیا اینجا راجع به این چیزایی که گفتی با هم صحبت بکنیم. بعد تازه ورداشتی حوزه کاری منم دادی به آقای قدیری. ببینید این، ما مدیریت نداریم، برنامه هم نداریم. آقای خداوردی، جمع‌بندی حرف من اینه، ما اگر میخواییم موفقیتی به دست بیاریم، نتایج مطلوب به دست بیاریم، بهره‌وریمون رو ارتقا بدیم، باید برنامه داشته باشیم و اون برنامه رو باید درست اجرا بکنیم. خود به خود هم بهره‌وری ارتقا پیدا میکنه، هم بحث صرفه‌جویی ارزی پیش میاد، هم راندمان‌های تولیدیمون بالا میره، هم کسب و کارمون راه میفته. و سلام
دیار علی، ممنونم. خانم دکتر شما دیگه نکته‌ای نداری؟
من فقط آیه
بعد کوتاه
خواهش می‌کنم، این اسکوای ما واقعا برای اینکه بتونیم برنامه‌هامون رو پیاده بکنیم نیاز به اصطلاح بازسازی و به‌روزرسانی داره که انشالله
بسیار عالی. خیلی ممنون و سپاسگزارم و قدردانی میکنم از عزیزانی که حضور پیدا کردن، مهمانان عزیز، سایر عزیزان. تشکر میکنم از نکاتی که عرض کردین، تو رأسش از مدیریت مؤسسه تحقیقات علوم دامی آقای دکتر خمیس آبادی و آقای دکتر آقاشایی که واقعا برای این نشست زحمت کشیدن. ما تقریبا 3-4 روز روزانه چندین ساعت با هم رفت و برگشت محتوایی داشتیم، گفتگو میکردیم. امیدوارم که خروجی جلسه رو بتونیم در واقع به یک نتیجه مؤثر و در واقع اثر بخش تو کشور با کمک همه عزیزان برسونیم. جلسه رو به پایان می‌رسونیم با ذکر یک صلوات.
الله اکبر.